بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313-313.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، از اینکه در خدمتتون هستیم. خداوند متعال رو شاکرم. خب ما وعده کرده بودیم راجع به وهابیت جلساتی رو داشته باشیم، بنابر این بود که 6 7 جلسه بشه، منتها چون یه خورده به زمان انتهای سال خوردیم و نشد، بنا رو بر این گذاشتیم که 3 جلسه باشه، منتها همون 6 جلسه باشه، یعنی هر جلسه اندازه 2 جلسه. جلسات عادی ما که 2 ساعت و نیمه بود دیگه، این حالا حداقل روی 5 ساعت 6 ساعت حساب باز کنید روشون. من مزاح کردم، نه همیشه می دیگه از آن دیدلاین ماه، نمیشه ازش عدول کرد. خب من جا داره تشکر کنم از همه عزیزان و بزرگوارانی که در برگزاری این جلسه همکاری میکنن و لطف دارن. این مواردی که خانم عزیزی فرمودن خودم لایق این مسائل نمیدونم و ایشون هم خواهشن دیگه با اینکه لطف دارن نسبت به بنده، اما ادامه ندن این بحث رو، این فتح بابی میشه و دیگه بعدا نمیشه جمعش کرد. خدمت شما عرض بکنم که از مجمع شهید آیت الله بهشتی هم که با مجمع مساف و همکاری هم دیگه این همایش رو برگزار کردن تشکر میکنم. و بالاخره مجمع شهید بهشتی رو حاجی قدیریان رو انداخته کردن. حاجی قدیریان فرمانده مبارزه با منافقان و مجاهدین خلق بودن و با عنوان مرد روزهای سخت لقب گرفتن، آدم که زحمت کشید منتها کسی هم نمیشناختشون رو، پشت پرده کار میکردن، یعنی در خفا در سایه این نوع کار کردن ویژه انسانهای خاصه. بعضی از ما حتما دوستم دیده بشیم، تو چشم بیایم بگن باریکلا این کار فلانی بود. مجمع رو ایشون بنیان گذاری کردن و ما هم خوشحال هستیم که با این مجمع با همکاری همدیگه داریم این جلسه رو برگزار میکنیم. اگر اجازه بدید چون بحثمون مفصله، من عرایزم رو شروع بکنم. خب اینجا سخنرانی بخش تومه شروع میشه دیگه. فلزا بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما صحبت کردن در مورد وهابیت و این فرقه زاله قطعا خیلی وقت گیره، یعنی اگه بخوایم ما موشکافانه بررسی بکنیم اونطور که مثلا مسائل دیگر رو بررسی میکردیم قطعا خیلی وقت میبره از ما. منتها بحثی که تو اینجا وجود داره اینه که برادر گلم و خواهرای عزیزم، این که واقعا فرصت نمیشه توی 3 جلسه اینو بحثو جمع کرد. ما میایم فقط توی این جلسات، توی این 3 جلسه بنامون بر اینه که تاریخچه اینها بررسی بشه و اصل و ریشه فکر اینا بررسی بشه، این که اصلا چطور میشه که اصلا به دلایل چه دلایل اینها سر کار میان، کیا اینا رو سر کار میارن، چه سودی داره بر دشمن. و بنامونم بر اینه که بحث منصفانه باشه، یعنی حتی ما اعتقاد داریم که با کسانی که ادبیاتشون ادبیات منصفانه داد منصفانه صحبت کرد، ولی اگه طرف کافره. یکی از یاران امام صادق علیه السلام داشت بحث میکرد با یکی از زنادقه، با کفار، کافر بود طرف، بعد یه جا او یه حرف غیر منطقی زد و این یه قاطی کرد، یه صحابه امامزاده قاطی کرد و یه تیکه بین انداخت. گفت من بعید میدونم تو شاگرد جعفر بن محمد باشی. چرا؟ گفت من خیلی بدتر از اینها رو با خود او بحث کردم و او در کمال متانت جواب من رو داده. خب یعنی این نحوه ادبیات من تو یه جایی هستش که در واقع اونها آمدانه کار رو به سمتی میرن، مثلا شبکه وهابی رو شما نگاه میکنید نسبت حرامزادگی میدن به هر کسی که وهابیت رو قبول نداره. خب این دیگه خود همچین کسی حرامزاده است، حداقل فکری. خب این میشه قسم خوردن فکری حرامزاده است. خب یعنی این مشکل داره دیگه، چه دلیلی داره یه نفر در مورد یه سری انسان بیاد اینجوری قضاوت بکنه، انقدر راحت تکفیر بکنه، انقدر راحت آدم بکشی؟ خب ما نگرانیم و در قالب بحث وهابیت نگرانی خودمون رو از تشکیل شبه تفکرهای اینچنینی در دل شیعیان هم ابراز میکنیم. یعنی بالاخره ببینید او در میان اهل سنت استکبار و استعمار رو بیرون کشیدن. اثبات هم میکنم که اینا اصلا زاده یهودن، زاده یهودیت تحریف شدن. منتها حالا بحث علمی من میارم دیگه، چون میخواد بیاد به جواب بده. منتها این که آیا اصلا امکان نداره در بین ما هم شبه اینها به وجود بیام، میگم چرا بهایت می درست نکردن، بهایت برای بین شیعیان درست کردن دیگه. و شدنی است، عقلا محال نیست. هر جا شما انحراف باشه جلوشو نگید، ببین دو تا خط در ابتدا با هم فاصله شون خیلی نزدیکه، وقتی منحرف میشه یک خط از خط اصلی، اما هر چی پیش بره چی میشه؟ اینجا یک سانته، یک کیلومتر بعد دیگه خیلی زاویه گرفته، خیلی زاویه گرفته. بعد دقیق باشه، یه نفر میخواد شلیک بکنه، یه خورده نوک تفنگ اینجا تکون بخوره، یه میلیمتر تکون میخوره، اونجا میبینید 20 متر اونورتر گوله میخوره. زاویه همجوری اضافه میشه، به مرور زمان هم بدتر میشه، هر چی بگذره بدتر میشه، چون جسورتر میشن، چون یاد میگیرن که چجوری باید برخورد کنن. این خیلی مهمه. فلذا من جلسه اول رو میخوام اختصاص بدم به صورت ویژه در مورد وحدت اصلا صحبت بکنم، چون اگه ما بخوایم بیایم در مورد وهابیت بدون مقدمه صحبت بکنیم، خب ممکنه پس فردا یک سری مثلا نگاه‌های منفی به وجود بیاد. ببینید بالاخره یه نفر که مثلا فرض بکنید در مورد وهابیت داره صحبت میکنه، فرض بزنید نگاه کنید، میخواد در مورد رکن رابع صحبت بکنه که علی محمد باب اول ادعا کرده، وقتی میخواد رکن رابع کی؟ رکن رابع امام زمان داره صحبت میکنه، فلسه در مورد کی داره بحث ممکنه بکنه؟ در مورد امام زمان. خب تو اینجا دیگه منم امام زمان رو قبول دارم. ببین ما وقتی در مورد وهابیت داریم صحبت میکنیم، ممکنه یک سری اشتراکات بین وهابیت و دیگر فرق اسلامی باشه. اینجا خدا نکره اگر این تفکیک درست صورت نگیره، اون موقع میبینه اون فرقه ها هم خودشون رو و اون مذاهب هم خودشون رو تحت تهاجم احساس میکنن، کاری که دقیقاً اینها دوست دارن صورت بگیره. یعنی شما نگاه بکنید، اصلا به خودشون نمیگن شبکه های وهابی، میگن شبکه های اهل سنت. میگن ما سنی هستیم، کما اینکه خودشون اهل سنت رو تکفیر میکنن، اهل سنت رو مشرک میدونن، اهل سنت رو کافر میدونن. توهین ها اینا خدا شاهده به علمای اهل سنت و بزرگان ائمه اهل سنت مثل ابو حنیفه و امام مالک و امثال هم کردن که اصلا باور نکردنی. من چند وقت پیش نظریه که اینا رو داشتم میخوندم، دیدم مثلا هر موقع اسم ابو حنیفه اومده این به عنوان ابو جیفه یاد کرده، جیفه یعنی لاشه، یعنی اونم قبول نداره. منتها الان ایجاب میکنه که میگه فعلا ما یه جرف باشیم، یکی رو بزنیم بعد سراغ تک تک اینا میایم. این برنامه شده. ببینید یکی از خواسته های اصلی خداوند در قرآن و خواسته اصلی پیامبر و اهل بیت ما، اصلا بزرگان دین ما، وحدت بوده. من آیه قرآنشو براتون میخونم. خداوند در قرآن میفرما ترحبون به عدو الله و عدو بکن، میگه اصلا شما با وسیله فراهم ساختن امکانات دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید. یعنی اصلا اینکه شما یک جا باشید، یک دست باشید، همه انگشتا با هم گره بشید، بشید یک مشت، نه فقط دشمن خودتون عدوکم، بلکه عدو الله هم میترسونید، که دشمن خدا و دشمن شما قاعدتا باید یک دشمن باشه اگر شما الهی باشید. اگر ما دیدیم دشمن ما با دشمن خدا فرق داره، فلذا من دیگه خدایی نیستم، یک جای مشکل داره دیگه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید. اصلا دستور الهیه. حالا چرا زمین مونده؟ به حبل الله جمیعا، همتون دست وقتسون به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اصلا منع تفرقه صراحت قرآنه، یعنی خداوند به شدت از تفرقه بیزاره، بدش میاد و امر بر وحدت کرده. حالا این تفرقه چه تفرقه بین مسلمانان، چه بیاید شاخه شاخه بشید بین اهل سنت باز خودشون، بین شیعیان باز خاص خودشون. شما ببینید، ما نمی‌بینیم، همیشه به مذهبی ها میگم وقتی سخنرانی دارم براشون تو مجامع مذهبی و حیاتی مسجد جای سخنرانی دارم، میگم بابا ما تا حالا ندیدیم 5 تا هیئت با هم یکی بشن، به ندرت پیش اومده. همیشه ببینیم یه هیئت دو تا، اون دو تا میشه 3 تا، اون یکی میشه 4 تا. بابا ید الله مع الجماعه. شما بیا 50 تا سخنرانی تو همین دانشگاه برگزار بکن، هر کدوم دو نفر سه نفر مثل این همایشی که تلویزیونشون میده نشستن هم خوابن، اون چه ارزشی داره؟ بیا دو تا سخنرانی برگزار بکن از در و دیوار آدم بریزه. اصلا این انرژیزا، این اصلا یک جور اثبات حقانیت یک جریانه. شما بیا توی 50 تا مسجد میدونی، ما توی مساجد هم تفاوت داریم در اسلام، مسجد محله، مسجد شهر، مسجد جامع. میگه تو مسجد جامع نماز بخونی ثوابش بیشتره، مسجد کوچه‌تون بابا اینجا دم در مسجد راحت برم نماز بخونم. میگه اینجا خب ان سواد داره، اونجا ان علاوه مثلا چه می‌دونم دو ان سوابش، برو اونور نماز بخون. من در مورد مسجد جمع کردن یه جلسه بود، اونجا عرض کردم بابا این مسجد، اصلا ما که نمیگیم زیارتگاهه که مسجد جمع کردن، که مسجد یه مسجد داریم آقا، مسجد حضرت حجت ابن الحسن العسکری تو فلان محله تهران، یه مسجد داریم مسجد مثلا صاحب الزمان تو فلان. آقا یک مسجد بشه پایگاه جهانی منتظران امام زمان، خب این مسجد با بقیه مسجد یکی میشه؟ اثرگذاریش یکیه؟ مسجدی که 1,000,000 نفر آدم بره اونجا یکیه؟ با مسجدی که 4 تا پیرمرد بایستن صف اول نماز؟ خدا به دنبال جماعت، اصلا میگه ید الله مع جماعت، دست من خدا اونجایی که جمعیت بیشتره. حالا اینکه حبل الله چیه و من از منابع برادران اهل سنت رو میتونم سند بیارم که بحثمو به حبل الله این یعنی اهل بیت، منتها بحثم اصلا این نیست. این سیدی منو میخوام هر کسی که نگاه کرد بگه آقا این مغرضانه نیست، با شابلون طرف نیومده تو بحث، نگاه کن. یا خداوند متعال فرمود ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، میگه این امت یه امت واحده، منم خداتونم، فعبدون حالا عبادت بکنید، حالا منو بپرستید. من دوست دارم وقتی پرستیده میشم از یک امت واحد پرستیده بشم. اصلا نظریه امت یک نظریه واقعا نوینه. همین فراماسونرها یکی از بحثایی که مطرح میکردن انترناسیونالیزم بود، فراوطنی. شما فکر کردی چطور یک شبکه فراماسونی راضی میکرد یک ایرانی فراماسونی رو که به کشور خودش خیانت بکنه؟ با چه عنوانی میتونست به قولی مخ اینو بزنه؟ میگفت بابا این مرزا و اینجور چیزای حقیرانه است، مال من توئه. یعنی چی تو ایران به دنیا اومدن عشق ایران داری؟ اگه تو مثلا چون بورکینافاسو به دنیا اومد عشق بورکینافاسو داشتی. این جبرها رو بشکن، کل دنیا مال من شماست، کل فلان. خب این حرف رو خوبیه، اما به شرطی که تو همه اینها رو خرج انگلیس نکنی، خرج اون یه تیکه مرز نکنی. اصلا نظریه امت نظریه الهیه. تو اینجا ایرانی و عراقی و ترک و فارس و عرب و بلوچ و عجم و هیچ کدوم اینا ذره ارزش نداره، اهمیتی از محلی از اعراب نداره. عشیره رو شما ببینید خود چطور تو قرآن مورد هجوم قرار داده. کسی که کار عشیره انجام میدن و همین زار زندگیش فقط شده. صلوات نه بفهم محمد آله محمد مجید. به میکروفون نزدیک تر شوید. چشم اصلا چه اهمیتی داره؟ آقا فلانی اینجاییه فلانی اونجاییه، میخواد درد از چی دوا کنه؟ این چشاش سیاه و اون یکی سبز و اون یکی قرمز، حالا قرمز که نداریم. نه اینا ماشه خریته، یه ماشه حماقته، یه ماشه آدم ابله دنبال اینجور چیزا میفتن. آقای ما نژاد برتریم، تو چی هستی؟ حالا خدا وکی یه نژاد صاف و سالم الان برام به دست بیار، اصلا بیارید اثبات بکنی ژنتیک هستش. اینقدر جنگ و اینجا چیزا بوده که دنبالش نگرد. گشتم نبود، نگرد نیست. اما میان رو همین دست میذاره. جالبه فراماسونری که برای اعضای خودش دم از انترناسیونالیزم میزنه، برای جوامعی که میخواست اونجا نفوذ بکنه دم از ناسیونالیزم میزن، دم از شوینیزم میزن، دم از مرزگرایی و نژادگرایی میزن، دم از تفرقه میزن. امپراتوری عثمانی رو تکه تکه کرد، ایران رو تکه تکه کرد. اینجا همون کسی که برای ترکا کتاب نوشت شما نژاد برترید، همون کسی بود که برای عربا، برای مصریا کتاب نوشت شما نژاد برترید جدا بشید، و مصری از عثمانی جدا شدن. همون دستی که امروز تو کشور ما راست راستن تو خیابون متیکه داره میچرخه،
دارن کتاب می نویسن که آقا آی نمیدونم ترک ها عرب ها فلان اینها مورد ستم فارس ها بودند، نمیدونم چی بیایید جدا بشید، نمیدونم فلان 12 قرن در مملکت ما هیچ خبری نبوده، دو تا حرف راست رو با 50 تا دروغ با هم قاطی میکنن، طرفم سر در نمیاره به خوردش میدن. این همون دستیه که از این طرف داره به این فارسه میگه که آی ترک و تازی مملکت تو بردن، فلان شد به همان شد. منتها عقل میخواد، شعور میخواد آدم دو لبه قیچی رو ببینه که هر چند دو تا لبه قیچی دارن با هم مبارزه میکنن. عزیزم دو تا لبه قیچی به جنگ هم میرن، اما هر دو تا تو دست یکیان. اون بصیرت، اون کسی که بتونه پشت پرده رو ببینه، اون کسی که بتونه ببینه این دو تا دهنه قیچی چی داره میجنبونه، ظاهرا دارن همدیگر رو میزنن، نه هر دو از یک خواستگاه برآمدند، هر دو مدیریت یک فردند. رئیس یه دانشگاه یه دو تا برنامه میذاره، میگه آقا جلسه سخنرانی رائفی پور فلان جا، این ساعت بنرشو زده، مجوز دانشگاه زده دیگه، کلاس درس دادم به همون جا، فرضم بر این بذارید من شروع کنم به استادای کلاس درس فوش دادن، اونا به من فوش دادن، بیاید درستون رو بخونید به چه دردتون میخوره، من میگم بابا ول کنید این درس رو، اینا به دردتون میخوره. ها عزیزم بازی خورده تو هر کدوم این جلسات بری بشینی همون چیزی که مد نظر رئیس دانشگاه است، چون زمینش رو فراهم کرده برات. فلزا کسایی تو آخر زمان جون سالم به در میبرن، اونایی که شیش دنگن، اونایی که میتونن یک پله برگردن عقب، یک گام برگردن عقب، بتونن یک قدم عقبتر رو ببینن، بتونن پشت پرده ها رو ببینن، بتونن اونایی که نخای عروسک های خیمه شب بازی تو دستشونه ببینن، بتونن بفهمن ظاهرا این مسئله برای من خوبه اما باطنا چیز دیگه ایه، بتونن ببینن عجب همین شبکه وهابیه، همون شبکه شیعیه، هر دوتا از انگلیس اجازه پخش دارن. چی شده؟ انگلیس نگران مذهب تشیع شده؟ یا نگران اهل سنته؟ اگر کسی میخواد دست پنهان جریان رو ببینه به آفریقای مرکزی نگاه کنه که صدای احد و ناسی در نمیاد، صداها فقط در سوریه و درات قتل عام دارن میکنن. اگه کسی میخواد دست پشت پرده رو ببینه به میانمار نگاه بکنه که زنده آدم رو تو آتیش سوزوندن، صدای احدی در نیومد. برادر عربستان کجایی؟ برادر قطر کجایی؟ بیا برو یه لول. میگه نه من نمایشنامه‌ام این رو این سن دارم اجرا میکنم، با سن دیگه من کاری ندارم. من در مورد امیرالمومنین ویژه صحبت خواهم کرد که اصلا منادی وحدت علی بن ابی طالب بود، انقدر تو این زمینه کار کرد و خالصانه کار کرد که بعضی باورشون نمیشه یه نفر انقدر خوب باشه، چون خودشونو با کی؟ چون امیرالمومنین با خودشون قیاس میکنن، چون با ذهنهای کوچیک بسته و در قفس خودشون مقایسه میکنن. انما المؤمنون اخوه فصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. انما المؤمنون اخوه، مؤمنون با هم داداشن، فصله بین اخویکم، یعنی بعضی موقع بین مؤمنون هم چی اتفاق میفته؟ اختلاف. فصله، اصلاح کنید، نه اینکه بیاد بزنید بر آتیش این معرکه بیافزایید. آیت الله شدی، مرجع تقلید شدی، مفتی شدی، فتوا میدی، مولوی شدی، مولانا شدی، برای این روز که پدری بکنی، که نزدیک کنی قلب‌ها رو به هم دیگه، نه اینکه بگه آی برید بکشید، اونم بگه برید بکشید. خب چی میخواد بمونه؟ خونم خون میاره. شنیدی میگه خون جلو چشاشو گرفته تره، یعنی دیگه عقلش کار نمیکنه. اتفاقاتی بیفته در جامعه اسلامی که باور نکرده، جامعه اسلامی چه جامعه بشری باور نکرده که میشه آدمی زاد انقدر سقوط کنه، چرا چشم ملا قلبی که برادر بخوره؟ ها کسی نیست تعجب بکنه از این اتفاق؟ امریکاییش صداشون در من شبکه فاکس رو نگاه میکردم، مجریش اومده میگه ما از دولت امریکا ناراحتی، مالیات ما رو به کی داره میده؟ مالیات های ما داره اسلحه میشه دست کیا قرار میگیره؟ اینا آدم خارند. بعد همین تیکه فیلم رو چسبون کنار ورد وار زد، فیلمی که ساختن زامبیا حمله میکنن به بیت المقدس و اینو مجبورن دیوار حائل بسازن، گفت ببین ما مجبوریم دیوار حائل بسازیم که ما جونور دور و برمون گرفتن. شما فکر کردید اون غربیه که میاد میشینه نگاه میکنه فرقی قائله که این کیه، اون شیعه است، اون سنی، اون چی چیه؟ میگه مسلمان همشون هم آدم خوره. سرچ میکنه شیعه تو اینترنت، شیعه مسلم یه مش غم زن میاد. خون صفحه اول گوگل فقط خونه. بزنید آقا سرچ کنید. بسم الله، بزنید شیعه مسلم. مسلمان شیعه. به نظرید عاشورا طرف پیاده‌روی امام پیاده‌روی بر ابو عبدالله رو دیده میخواد ببینه چه خبره، حسین کیه، عاشورا چیه، میخواد مشتریشه. بزن ببین خدا وکیلی حاضری بری به سمت اون مذهب، بعد بزن سنی مش سر بریده بیاد. میگه بابا اینا چیان، ولمون کنم، کافر باشیم بهتره. اون دست پشت پرده اون که قیچی دستش خیلی قشنگ داره کار انجام میده. از نگاه خدا تفرقه بدترین عذاب آسمانی است که بر امتی میفته. خیلی عجیبه، بدترین عذاب آسمانی از نگاه خدا تفرقه است که تو دل بعضی میفته. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. بگو او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به جان هم اندازد و دوچار تفرقه سازد و عذاب بعضی از شما را به بعضی دیگر بچشاند. خدا میگه من قادرم از زمین و آسمان برات عذاب ببرم یا دوچار تفرقتون کنم. اینو با هم برابره، یعنی عین اینه که از زمین و آسمان برات عذاب بباره. انعام 159. ای پیامبر، کسانی که آیین خود را پراکنده ساختن و به دسته های گوناگون و مذاهب مختلف تقسیم شدن، تو هیچ گونه رابطه‌ای با آنها نداری. سر و کار آنها تنها با خداست. کارا با من. اصلا با اونا کار نداشته باشتون. اینا میان این طرف را میرن باشون چجوری حساب کنم. شما با چه حقی یک شاخه جدید بین مسلمانان به وجود آوردی؟ با این توهم که بیشتر میفهمی؟ از کجا فهمیدی بیشتر میفهمی؟ سپس خدا آنها را از آن چند جا میدن با خبر میکند. اینم یعنی اون دنیا دارن براشون. سوره روم آیه 32. از آنهایی که دین خود را تکه تکه کرده و خود دسته دسته شدن و هر دستهی به دین خود خوشحالی کردن نباشید. گفت خوشن دیگه، هر کدوم یه شاخه درست میکنن و بعد میگن ما برحقیم. گفت ولی که خوش نباشید، توهمی دارید. برید حدیث فرقه ناجیه رو بخونید، شیعه و سنی نقل کردن. در صحاح ها اهل سنت آمده، شیعه هم نقل کرده. حالا در مورد این بحث خواهم کرد مفصل. خود آقا رسول الله بزرگترین نگرانیش در مورد بعد از خودش اختلاف بین امت بود. اینا منابع فریقین میگه، فریقین یعنی دو فرقه، شیعه و سنی. در دارالمنصور من سند براتون میارم، 95% سندایی که میخونم از اهل سنت میخونم که قابل استفاده برای همه باشه. شیعه هم داره. حداقل تو بحثی که من دارم میکنم این شیوه مباحثه همینه دیگه. نوعی از سند رو بیاری که عامه قبول کنن. برای عامه مقبولیتش بیشتر باشه. حالا من میگم بهار و لنبار، شاید یکی بگه من قبول ندارم. دارالمنصور مال جلال الدین سیوطیه دیگه. جلد 2 صفحه 57 جامع البیان تفسیر طبری، جلد 4 صفحه 32 فتح القدیر، جلد 1 صفحه 368 تفسیر آلوسی، جلد 4 صفحه 14 اسطلقابت، جلد 1 صفحه 149. آلوسی وهابیه. من چه که سخنرانیام گفتن آلوسی وهابی، یه جایی می‌خواست این سخنرانی بده بیرون، دیدم آلوسی وهابی رو وهابیش گفته بعد حذف کنید چون آقای آلوسی وهابی نیست. مثلا شاخ درآوردم که این کیه، اینو داشته آنالیزش انجام میده دیگه، همه میدونن آلوسی وهابیه. اصلا شما بزنید آلوسی وهابی ببین چی میتونه اینترنت. بعد نگاه کردم عجب، متنی که ایشون فرستادن بسیار به متن ویکی‌پدیا شبیهه. یعنی همون جمله ویکی‌پدیا رو کپی کرده پیست کرده تو ویکی‌پدیا، مطلب واسه که آلوسی وهابی نیست، شافعیه. اسطلقابت جلد 1 صفحه 149 میگه مردی به نام شاس ابن قیس، که طرف شاس بوده دیگه، شاس می‌زده، شاس ابن قیس که پرورش یافته دوران جاهلیت بود. حالا فهمیدید اینا منبع روایی داره ها. خب که از پرورش یافته دوران جاهلیت بود و کینه و حسد مسلمانان را در سینه شعله می‌کشید، یک نفر جوان یهودی را تحریک کرد که میان دو قبیله بزرگ اسلامی اوس و خزرج اختلاف ایجاد کند. بعد اسلاما میدونید دیگه، این اوس و خزرج 40 سال سر یه شتر با هم می‌جنگیدن.
سه تا قبیله تو شمال مدینه قبیله یهودی بودن، دو تاشون با یکی از اینا هم پیمان بودن، اون یکی با اون یکیشون. بعد اینا شمشیر میدادن به اینا، گفت هم بجنگید. اینا میزن تو سر کله هم دیگه، آماده آبستن یک اختلاف بود. اصلا یکی از دلایلی که من به شما بگم در سقیفه مهاجرین رأی آوردن، میدونید دیگه سعد ابن معاذ اومد برای خودش رأی بگیره، اصلا از انصار بود. منتها مهاجرین چیکار کردن؟ اختلاف بین اوس و خزرج دوباره زنده کردن. خیلی جالبه، چنان این اختلاف زنده شد که اوس و خزرج گفتن نه من نه تو یکی دیگه. خیلی جالبه ها، نه من نه تو یکی دیگه بیاد خلیفه شه. این خیلی بحث عجالب بگم، بعضی سوء استفاده میکنم. ما بچه بودیم، برادرش ما کوچیک‌تر بود. خب این خب بالاخره تحتقاری بود، حواشو داشتن. بعد ما میگه جای اعصابمون خورد میشد، جرأت هم نشه دست بزنیم که ونگ ونگش عالمو میگرفت و همم آی این دیگه از آسمون سوراخ شدم یه دونه اومده پایین. سوار دوچرخش میکردم، میشستم جلو دوچرخه، با هم میرفتیم تو دیوار. اینا بچه بودیم، ما نکنیم، ما مدرسه هم شاید من نمیرفتم، نمیدونم. خب خیلی کوچیک. آره با هم میرفتیم تو دیوار، میگفتم به درک دست پای من چیزی میشه، این یه بلای سر این یکی فقط بیاد. آره میگفت به درک، حالا از اوس یا خزرج رای نیاره، یکی دیگه بیاد میشه، فقط تو نشی. اینا نتیجه تفرقه است. این اومد چیکار کرد؟ دوباره این دوتا رو زنده کرد نشون. این یهودی جنگ‌ها و درگیری‌های زمان جاهلیت رو برای افراد دو قبیله یادآور شد. میمد چی میگفت؟ میگفت یادت خدا وکیلی اون جنگه بود دمشقم فلانی یه تنه 20 تاتون رو زد زمین. اون میگفت تو جنگ فلانم ما زدیم. همینجوری. با آتش فتنه روشن ساخت، به طوری که آنان شمشیر به دست گرفته در برابر هم صفارایی کرد. کلا اسلامو یادشون رفت. بذار اول من حال اینو بگیرم کن. دوباره شمشیر کشیدن، اوس یه طرف، خزرج یه طرف، شروع کردن با هم بجنگن. رسول گرامی اسلام از این قضیه مطلع شد، به همراه تعدادی از مهاجران و انصار در محل درگیری به سرعت حاضر شد و فرمود ای مسلمانان، آیا خدا را فراموش کردید و شعار جاهلیت سر می‌دهید؟ با اینکه هنوز در میان شما حضور دارم، معلوم بینتون هستم، دارید اینجوری میکنید، من برم چه فاتحه میخواد بخونید شما؟ ده همینم شد. پس از آن که خداوند شما را به نور اسلام هدایت کرد و به شما ارزش داد و فتنه‌های دوران جاهلیت را ریشه کن ساخت و از کفر رهایی بخشید و میان شما الفت و برادری برقرار کرد، شما دوباره می‌خواهید به دوران کفر جاهلی برگردید؟ آیه قرآنه، آیه قرآن میگه که بعد از اینکه با هم دوباره شما خوب، آیه واقعا دوست دوره جاهلیت برگردید؟ آدمتون کردیم ما، خدا میگه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایه چی شد یادتون رفته گذشتهتون چی بود؟ از چاله های آب میخوردید که شطراتون اون تو ادرار میکردن. اون وقت یکی مثل رسول الله آورد یه کاری که یک روزی 5 بار خودتون رو دارید میشورید، نماز میخونید، برادر گذاشت شما رو کردن، جنگ رو بینتون برداشت، زنا رو بینتون برداشت، دائم الخمر تو کوچه ها میچرخید، هر کسی به هر کسی گیر میداد، عقلانیت رو بین شما تزریق کرد. کجای کارید؟ روم و مصر و ایران 3 تمدن بزرگی اومدن زیر بلیتتون. کجای کارید؟ دوباره میخواد برگردید به اون دوران؟ در اثر سخن رسول گرامی اسلام متوجه شدن که این فتنه توطئه شیطانی است. از این کار خود پشیمان شده، سلاح‌ها را به زمین گذاشتن و در حالی که اشک از دیدگانشان جاری بود، دست در گردن هم انداختن، هم دیگر را غرق بوسه ساختن و در میت رسول گرامی اسلام به طرف مناظر خود بازگشتن. ها میگه نه به اون شوری شور، نه به این بی‌نمکی. رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. آره یه اون داغی سردیه، زیادم چی داره دیگه، همینه، سردی زیادم داره، همین. یه طرف ببین یعنی چی، یعنی جامعه ای که اینقدر استعداد اینو داره که هم دیگه روبوسی کنن، بقیه هم دیگه بکنن، از اون طرف استعداد داره که چیکار کنن، شمشیر با هم دیگه بکشن. فکر همین سیستم در مورد کشور خودمون اتفاق نمیفته. از برنامه‌ای که داره همینه، آدم‌ها رو رنگی کردن، آدم‌ها رو حزبی کردن، آدم‌ها رو جناحی کردن، داره اتفاق می‌افته. بدون که بفهمید این سبز، اون قرمز، اون آبی، اون بنفش، اون خالدار، این راه راه، اون یکی شطرنجیه، این یکی یا کجا در میاد؟ حتی دل همه اینا جهل بیشتر نیست به خدا واسه. سیره نبویه جلد 3 صفحه 303، مجمع البیان جلد 5 صفحه 293، رسائل و مقالات جلد 1 صفحه 431. اینو داشته باشید. پس از پیروزی مسلمانان در جنگ بنی مصطلق میان مردی از انصار و مهاجر اختلاف افتاد. مرد انصاری فریاد برآورد و قبیله خود را به کمک خواست و مرد مهاجر نیز با فریاد خود مهاجران را به استمداد طلبید. سریع یه سود زد، اونم یه سود زد، ریختم وسط. الان داریم ما تو تهران خودمون بعضی از محله ها هست که یک سری اقوام اونجا بیشتره. آره دعوا چه میشه؟ دعوا چی میشه؟ قومی میشه. حالا یه خلوچله به یه خلوچله دیگه چیزی گفته، یکی مقصره اونم شاید مقصر باشه، هر دو تا یکی بیشتر مقصر. این یک راهکاری وجود داره تحت عنوان قانون فلان و امان. و تو دیگه چرا اون یکی رو میزنی؟ اون با تو چه مشکلی داشته؟ میگه نه دیگه الان ما، من دیدم ها، رفتم شمرانو دیدم آقا یک دعوایی بود، دعوایی بین یک قوم با یک قوم دیگه بود. سر چی؟ سر دو تا بچه، سر دو چرخه بود، نمیدونم چی بود دعواش. این اومد بچه‌مون زد، باباش اومده بود بچه‌تو جمع کن، به تو ربطی نداره اون فلان، به من ربطی نداره، به میگم مغازه داره اومده وسط، اینا فامیل این یکی بوده، او کشیده شده به جای باری. اینا رو درست کنید، به خدا قسم اینا رو درست کنید تا جامعهمون پیشرفت کنه، اینا رو درست بکنیم تا مملکتمون به سمت ترقی بره. با این چپ و راست عوض کردن و بالا پایین کردن هیچ چی فرق نمی‌کنه. هزار بار گفتم چپ و راستتون عوض میشه، پراید همون پراید داره تولید میشه. اینا رو بگید، همون کشتار تو جاده ها داریم، بیمارستان ها همون بیمارستان ها، خدمت رسانی به مردم همون خدمت رسانیه. اینا باید درست بشه، فرهنگ عمومی باید درست بشه. فرهنگ عمومی هم کلید برق نیست، بزنی تلقی یه چیزی روشن بشه، یه لامپی تلقی بزنی لامپ دیگه خاموش شه. مسئله فرهنگی بزن 10 سال 15 سال کار میبره. چجوری کار ببره 10 سال 15 سال وقتی مدیرها 2 سال 3 سال بیشتر نیستن و اطمینانی از ماندن ندارن؟ هر کی میاد میریزه اونا رو بیرون، مال خودش میره سر کار. انگار که مثلا یک عین یه بازی پلی استیشن نشستن دارن بازی میکنن، دست افتاده دست این. آره الان نوبت اینه بزنه، بعد اینم باید شیشتون بشه ببینه که چجوری خورد، چجوری خورد، بعد چجوری بزنه. آره که دست افتاده دستش، بگیر که اومد. این عوض اون مشته 8 سال پیش، این عوض اون لقده آره 7 سال پیش. آقا یه سود زد، اونم یه سود زد، ریختن دیگه. وقتی این سخن به گوش پیامبر رسید فرمود این سخن زشت و قبیح را کنار بگذارید، چون این رفتار دوران جاهلیت، جاهلیت یعنی خریت، به همین وضوعی که میگم، و خداوند متعال مؤمنان را برادر یکدیگر قرار داده و از یک حزب و یک گروه به حساب آورده. تمام فریادخواهی ها در هر زمان و مکان باید به صلاح اسلام و مسلمانان صورت بگیره. میگه بابا بر نژادت، بر خودت، بر فک فامیلات داد نزن، ببین فریادت بر اسلام یا نه. این مبنایی که آقا رسول الله ارائه میده. بسم الله ببینیم چه کردیم، ببینیم چه کردند، ببینیم چه کردیم، ببین مبنات اسلام هست یا نه، بر مبنای اسلام فریاد میزنی یا نه، برای اسلام فریاد میزنی یا نه، برای مردم فریاد میزنی یا نه، یا برای نژادت داری فریاد میزنی، یا برای عشیرت داری فریاد میزنی، برای سود مالی داری فریاد میزنی، برای زن و بچت داری فریاد میزنی، برای چی؟ تمام فریادخواهی ها در هر زمان و مکان باید به صلاح اسلام و مسلمانان صورت گیرد، نه اینکه به صلاح یک دسته و به ضرر دسته دیگر انجام پذیرد و پس از این هر کس چنین شعار جاهلی سر دهد مورد نکوهش قرار گرفته و تعذیر خواهد شد. من بعد این برخورد خواهم کرد، کسی که بیان بگن آی مهاجرین بیاید اینور، انصار برن اونور. یعنی پس ببین مبنای تفاوت چیه؟ الان یه طرف اینور یه طرف اونوره، مبنای تفکیک چی بوده؟ اسلام بوده هر دو تایی مسلمانن که این بود. امیرالمومنین میفرمود اعرف الحق تعرف اهله، تو حقو بشناس، شابلون حقو داشته باش، بذار توش ترک میاد، فارس میاد، عرب میاد، عجم میاد، سیاه میاد، سفید میاد، بلند میاد، کوتاه میاد، ها تو شابلون، چون اصلا این شابلون شابلونی نیستش که برای مبناها باشه. اما وقتی شابلون خودت، شابلون نژاد گذاشتی، شابلون زبان گذاشتی، شابلون قومیت گذاشتی، شابلون بسته فکری، چون فکرشون بسته است، بسته فکری که نه آخه این موقع اون محتوای فکری، محتوای فکری عالی و متعالیه، نه بسته فکری احمقانه خودت گذاشتی، اون موقع میشه این. و رایفی پور میاد میگه من اسلامم، هر کم ضد من باشه میشه ضد اسلام، هیچ رنگی هم این رایفی پور از اسلام نداره. این خطره. این قرآن، این پیغمبر من و شما از سیره علی ابن ابی طالب بگم که اصلا پرچمدار وحدت روی کره زمین امیرالمومنین اثبات میکنه این مطلب. دردآوره، یعنی خورده سنگین خوندن و تکرار شدن این مطالب دوباره برای خود من. حضرت الامامه و سیاسه، تحقیق شیری جلده 1 صفحه 68، تحقیق زینی جلده 1 صفحه 49، از اهل سنت و بهار الانوار جلده 29 صفحه 628 از شیعه. چون بعد شیعه شو باید بیارم، بعضی میگه این کجای سندشه. حضرت میفرماد ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبیه حتی یقوم الناس هذا. من از روزی که رسول خدا از دنیا رفت همیشه مورد ستم بودم. یه من روزی بر من نگذشت که من همیشه مورد ستم بودم. بعد طرف خیلی جالب راوی برگشت گفتش که فقط پس از رسول الله، که اصلا از قبلش هم من همینطوری بودم. بعد ادامه داد گفت ما اصلا بچگی هم همینجوری بود. حضرت امیرالمومنین میفهم گفت چطور؟ گفت این عقیل چشش درد میکرد، دارو میخواستن تو چشش بریزن قبول میکرد، میگم اول بریزی تو چش علی بعد بریزی تو چش من. اما مبنایات حتی یقوم الناس هازا الانشو داریم یا امیرالمومنین، از زمانی که رسول من دائم مورد ظلم بودن. ابن قتیبه دینوری نقل میکنه تو الامامه و سیاسه تحقیق زینی جلده 1 صفحه 19، ببینید چی میگه. میگه علی علیه السلام در همان روزهای اول رحلت رسول الله و نشستن ابوبکر بر مسند خلافت مهاجران را مورد خطاب قرار داد و حقانیت خود را برای آنان بازگو کرد و شایستگی خود را برای مسند خلافت مطرح نمود. سخنان حضرت آنچنان در مخاطبان تأثیر گذاشت که بشیر ابن یا بشیر ابن سعد گفت یا علی اگر انصار پیش از بیعت با ابوبکر این سخنان را از تو میشنیدن حتی دو نفر در حقانیت تو اختلاف نمیکردند. خب یعنی بعضی فکر میکنند ببین حضرت علی برای وحدت چنان یه جای سکوت کرده که بعضی در اصلش چی شده بگید؟ به شک افتادن، چون باورشون نمیشه این نفر برای خدا اینقدر وایسته، چون خودشونو امیرالمومنین با کی قیاس میکنن؟ با خودشون. برای چی شمشیر نکشید؟ به همون دلیلی که آقا رسول الله میدید حضرت سمیه رو جلوش دارن میزنن و شمشیر نکشید، وایساد نگاه کرد. به همون دلیلی که 13 سال اولی که پیامبر توی مکه است هیچ جنگی نداره. چرا جنگ نداره؟ چرا کسی رو نداره؟ چون میدونه جنگ اونجا وسط قریش یعنی چی. عزیز دل من، مسئله تشکیل حکومت اسلامی و امامت باید زمینی حفظ بشه نه هوایی. سوال میپرسم چرا وقتی ابراهیم حمله میکنه به خونه کعبه، خونه کعبه رو خدا حفاظت میکنه، اما وقتی حجاج حمله میکنه یا یزید حمله میکنه خونه کعبه محافظت نمیشه؟ خونه خدا عوض شده؟ نه خیر. چرا؟ چون زمانی که ابراهیم حمله میکنه کسی نیست، اما زمانی که حجاج یا یزید حمله میکنه کسی هست که وظیفه اوناست باید کار انجام بدن که نکردن اون دنیا پوستشون رو میکنه. بله دیگه، جهاد واجب کفایی، یه نفر باید بره وسط، نرفته همه وایسته نگاه کرده. آقا رسول الله اگه امیرالمومنین و یکی دو تا دیگه از صحابه نمی بودن تو جنگ احد شهید شده بود. دندان پیامبر شکست، پیشونیش هم زرد برداشت، یعنی خون می اومد زدن، یعنی اومدن نزدیک تا یکی دو متری اومدن، که فقط در همون جنگ امیرالمومنین 90 زخم بر می داره. 90 تا زخم. میگه چنان علی زخم دیده بود و خون از پیکرش رفته بود که مرهم بر او اثر نمیگذاشت. مرهمو زده بودن به یه چیز مثل پتو، امیرالمومنین تو اون پتو پیچیده بودن که لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ما رو اون روزه. در خطبه 217 نهج البلاغه ببین چی میفرماد، میگه فنظر تو نگاه کردم، فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی فظننت بهم عن الموت. پس از وفات پیامبر و بی وفایی یاران به اطراف خود نگاه کرده، یاوری جز اهل بیت خود ندیدم. تم هیچ کی نیست جز اهل بیتم بیاد. اینجا نگاه کنید، که اگر یاری کنند فزننتو بهم عن الموت، چی میشن؟ دم میمیرن. به مرگ آنان رضایت ندادم. یعنی زمینی اگر صورت میگرفت من به شما بگم یه کربلای دیگه چی میشد؟ درست میشد، منتها اندازه کربلای سال 61 هیچ اثری نداشت. اونجا خون ریخته شدنش اثر داشت، موجب ماندگاری شد، اما اینجا هیچ اثری نداشت.
له میشد تو همون صدر اسلام. امام حسن و امام حسین که کوچیک بودن زیر دست و پا له میشدن، میکشتنشون به همین سادگی. اصلا نقل شده به اون روزی که اومدن پشت در اصلا شما ببینید تنها کسی که پشت در میرفت و ماجرا درست میشد فقط این بود که از زهر بده. اگه نزنن ماجرا حله، اگه بزنن خیلی اجر و قرب داره، یک مشکل دیگه براشون پیش میاد. از حکم جهاد نداد. مقداد نگاه میکرد به امیرالمومنین، اجازه شمشیر کشیدن میده. حضرت علی گفت نه، گفت اصلا بحث برای همینه که شلوغش کنن، دعوا بشه و تموم کنن کارو همینجا، هیچی نمونه. کتک بخورید و وایسید، کتک بخورید و وایسید. اینا عین عباراتی که نقل شده عزیزم. میگن آدم کسی رو ندارم. در جای دیگه امیرالمومنین میفرماد اگر به جای این دو عامی گفتم چند بار همه عقیل برادرش که گفتم بچگیش معلوم بود اصلا به جای این عقیل و عمویم عباس، آن دو، اون یکی برادرم جعفر و اون یکی عموم حمزه زنده بودن شمشیر میکشیدن. اونجا باز شمشیر کشیدن برای خودم نبود، برای اسلام بود. برای اسلام بهتر بود که اونجا شمشیر کشیده میشد. من چه سر نداشتم؟ بالاخره عزیز من، منو تو همین وسط یه کاری، مگه قرار خود امام زمانی بیاد همه کاراشو درست کنه؟ من تو چیم وسط؟ ابن قتیبه میگه و خرج علی کرم الله وجهه، و علی خارج شد که خدا رویش را حالا کرم الله وجهه، فقط بر امیرالمومنین استفاده میکنه. اهل سنت میگن چون تنها صورتی است که به بت تعظیمی نکرده در صحابه. یحمل فاطمه بنت رسول الله علی دابه لیلا فی مجالس الانصار، میگه شب از زهره گذشته بود روی مرکبی تو مجالس بین این انصار تو مدینه میچرخید، دونه دونه شون رو میگفت. میگفتن که میگفت آقا مگه شما مگه نبود با علی؟ مگه نگفت من کنتم مولا فعل هازا علی مولا؟ برمیگشتن میگفتن که یا بنت رسول الله قد مزد بیعتنا علی هازا رجل، بیعت ما با این مرد انجام شد دیگه، تموم شد رفت. ولو ان زوجک، اگر شوهر تو و ابن عمک و پسر عموت سبق الینا، بر اینا سبقت میگرفت، زودتر میومد، ما با او بیعت میکردیم. فیقول علی، میگه علی گفت افکنت ادعو رسول الله فی بیته لم ادفنه، شما انتظارتون بودن جنازه پیغمبر رو میذاشتن رو زمین بیام منازعه بکنم، اخرج انازع الناس سلطانه، یا منازعه بکنم بین مردم بر سر خلافت، پیکر پیامبر رو زمین مونده، شماها بودید که فراموش کردید که اصلا یه رسول اللهی هم بود و دورش میچرخه، مرد تمام شد، مات. انتظار داشتید چی؟ امام 33 جلد 1 صفحه 19. باز در نهج البلاغه خطبه 217 امیرالمومنین میفرماد چشم پر از خار و خاشاک را ناچار فرو بستم و با گلویی که استخوان شکسته در آن گیر کرده بود جام تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خیش فرو بردم و بر نوشیدن جام تلختر از گیاه حنظل شکیبایی نمودم. یه آسونه، هیچ حقی من و شما نداریم، یه خورده مورد تهدید قرار بگیره حقه، اوه عالم آدم میریزیم به هم. باز در خطبه سوم نهج البلاغه، اون خطبه 217 بود، فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلویم بود و اینجاش نگاه کن و مینگریستم که چگونه حق و میراث مرا به غارت میبرند. که برای چی میگه صبر کردم؟ فقط برای اتحاد امت. اینجا حضرت خودش میگه، حضرت وقتی احساس میکنه زمینه برای احقاق حقش، حق مسلم خودش، یه موقع از این چیزی توهم بر اینو داریم حق ماست، یه موقع از این حق مسلم ماست، میبینه زمین فراهم نیست و قیام او جز تفرقه و کشت و کشتار حاصل دیگه ای نداره، چیکار میکنه؟ بین بد و بدتر بد و انتخاب میکنه. چقدر اهل انتخاب بین بد و بدتر هستیم؟ نه اهل فریادهای فلان، آی بروید بردند کشتند خوردند. ها باز امیر مؤمنان فرمود ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 307 و در ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحه 245 در مورد ابن عبدالحدید، مذهب ایشون شافعی بوده، معتزلی شافعی بوده، اخیرا من دیدم وهابی میگن شیعه بوده، صورت کتابش از مسائل داره خیلی جالب، مثلا میخوان ماس مالش کنن صورت مسئله رو میزنن، مثلا شیعه بوده. برید کتابی رو که اهل سنت نوشتن و میگن فلانی کجایی چیکار است نگاه بکنید، نوشته که فلانی دینش چی بود. حالا بحث میکنم سرمون. اگر ترس، ببینید چی میگه، میگه علی گفت و ایم الله لولا مخافت الفرقت بین المسلمین، اگر ترس تفرقه بیان مردم نبود و بین مسلمانان تفرقه بیفته، لکننا علا غیر ما کننا لهم علیه، با اینا یه جور دیگه بودم نسبت به این چیزی که الان ماشون جوری هستم، با اینا یه جور دیگه برخورد میکردم. فقط خوف چی؟ تفرقه. بعد الان یه عده شدن کاسه داختر از آش، از امیرالمؤمنین زدن جلو، آی فلان شد به همان شد. نه، اون مصلحت عظیم رو میبینن؟ نه نمیبینن، نمیبینن. اینم جزء جهل این افراد دیگه، جزء نه. بعضیشون هم خوب میدونن دارن جن وابستن به این ورمه، دارن پول میگیرن. یک بار من دیدم توی یکی از این دانشگاه‌های شبنامه پخش کرده بودن که آی علی که اسدالله الغالبه فلان و بهمانه، چطور زنش رو جلو چشش زدن سکوت کرد. چون اومدم سه شب سخنرانی کردم مشهد، اسناد هجوم به خانه به، یه شبنامه پخش کرده بودن، اصلا اینا خونه‌های مدینه در نداشته، اصلا خیلی چیزایی گفته بودن که مثلا آیه تو قرآن داریم که وقتی وارد میشه در بزنید. خب مثلا در نداشته چجوری بوده، ملت رد میشن سلام فلانی اون دراز کشیده بوده. خب یعنی ببین وقتی نفر به دست و پا زدن میفته بفهم هیچی نداره. خب من اومدم سه شب جواب دادم و خیلی هم اثرگذار بود، حالا خیلی با ما تماس گرفتن بعد اون سخنرانی، با اومد بصیرت فاطمه بود اشتباه نکنم، اون سه شب تو مشهد خیلی تماس گرفتن، برای اینکه همینا نمیتونستن درک کنن. بله، برای اسلام حتی جان، مال، بچه، زن، همه چی رو باید چیکار کرد؟ شما سوره توبه 24 نخوندید که ما هزار بار این تو سخنرانی هم گفتیم، بس که مهم این آیه که اگر در راه خدا، پیامبرش و جهاد در راه خدا، زن، بچه، برادر، پدر، عشیره، خونه، سود تجارت، اینا هشت تا چیز نام بیاره، اینا براتون مهمترن، فاسقید. فاسقید. خیلی جالبه، اینا در واقع با یه همچین شبهه دارن نسبت فسق میدن، اول به خودشون و تعجب بر این که چرا امیرالمومنین فاسق نیست. باید گذاش زن و بچه. تعجب میکنه چجوری حسین ابن علی علیه السلام از زار زندگی بچه 6 ماهش هم گذاشت برای اسلام. این به خاطر اینکه با کج و کلگی ها با شاغول من و تو جور در نمیان، شاغول تو برو صاف کن. نهج البلاغه نامه 62. تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام، ببین میگه وقتی دیدم این اتفاقات داره میفته سکوت کردم، میگه توضیح میده آقا امیرالمومنین، تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته میخواهند دین محمد را نابود سازند. میگیدم چنان ماجرا به هم ریخ بعد از شهادت پیامبر یا رحلت پیامبر، میگه دیدم بابا یه عده دارن دین بر میگردن، دوباره رفتن کافر شدن، دوباره رفتن مشرک شدن، اسم بت ها دوباره اومده وسط. پس ترسیدم که اگر اسلام و طرفدارانش را یاری نکنم رخنه‌ای در آن ببینم یا شاهد نابودی آن باشم. پس در میان آن آشوب و غوغا به پا خواستم تا آن که باطل از میان رفت و دین استقرار یافت و آرام شد. چیزی از اسلام نمونه، من جبت بشینم اینجا من برخواستن، ببین این نوع سکوت خودش برخواستن خیلی زیباست، خودش قیام. این اصلا این ویژگی بررسی های مسئله پیدا کردن حقیقت اینه که تو محیط آشوب و بلوا شما نمیتونید حقیقت رو پیدا بکنید. وقتی یک جریانی آب گلالود بشه، ماهی دیگه برق تیزی قلاب رو نمیبینه، به دام میفته. همیشه از آب گلالود ماهی میگیرن. در فتنه فضا غبارآلود است، خوب و بد رو نمیتونی تشخیص بدی. میگه باید بذاری یه خورده اونجا، نباید تو هم بیایی بشورونی، بذار بشینه، بذار گرد غبار بشینه. اگه کسی اهل حق و منطق و صداقت باشه، خودش میفهمه داره چیکار میکنه، پیدا میکنه راش. کمک کنید به آرام کردن جریان، نه که شلوغش کردن. امیر مومنان نهج البلاغه حکمت 215. الخلاف یهدم الرأی. یعنی چی؟ یعنی تو محیطی که مخالفت رشد میکنه، دقیقا چی؟ یهدم و هدم میشه حرف درست، رأی صحیح، یا اونجا له میشه از بمیره. این مخالفتی که اینو ببوجه، نه مخالفت صحیح منطقی علمی، دعوا، جار و جنجال. میگه وسط دعوا که حلوا پخش نمی کنن، دعوا اشکنک داره بازی ها، ببینر شما بگید دعوا اشکنک داره سرشکستنک داره.
نه دیگه آقا یه چوب این داره پخش میکنه، یه سنگ اون داره پخش میکنه، یه فوش این میده یه فوش اون میخوره، اون وسط یه چم به تو میخوره. چیز واضحه، خود رفت اون وسط بول بگیری. امام علی خطبه 121: همانا شیطان راه‌های خود را به شما آسان جلوه می‌دهد تا گره‌های محکم دین شما را یک پس از دیگری بگشاید و به جای وحدت و هماهنگی بر پراکندگی شما بیفزاید. و یعطیکم بالجماعه الفرقه و بالفرقه الفتنه. نهج البلاغه خطبه 127: آگاه باشید هر کس که مردم را به این شعار یعنی تفرقه و جدایی دعوت کند او را بکشید، هرچند که زیر عمامه علی ابن ابی طالب پنهان شده باشد. اگه زیر عمامه من علی پنهان شده بود یکی داشت شعار تفرقه میداد، برید گیرش، برید بکشیدش. این اصطلاح یه طرف زیر عمامه من پنهان شده باشه، یعنی بیشتر خطر رو برای چی داره؟ برای من داره. اونو بخواد بزنید به سر من آسیب میزنید، یعنی مراعات منم نکنید اگه یکی دید داره شعار تفرقه پخش میکنه. این حرف امیرالمومنین بوده. خب علی هارون امته، اینطور نکنه ما باید شک بکنیم. اصلا ما شیفته علی ابن ابی طالب شده بخاطر همین کاراش، بخاطر همین کاراش که شمشیر کشیدنش هم لله بود، شمشیر در نیام کردنش هم لله بود، همه چیش برای خدا بود، نگران نبود بخواد چی بشه. اون ماجرایی که انس خادم پیامبر در زواید هیثمی اومده، مجمع زواید هیثمی اومده، از اهل سنت نقل کرده، مسند احمد ابن حنبل هم نقل کرده، میگه وقتی گفت بعد من اینا بغضاشون آشکار میشه بر تو، گفت اینا رو ولشون کن، افی سلامت من دینی، دینم سالمه یا نه، علی دینش سالمه یا نه، این برای من مهمه یا رسول الله، اینو من میخوام، من اون آخرتو دارم میبینم. وقتی حضرت هارون برگشت، حضرت موسی برگشتید، بله هارون چه ها که نشده، گوساله میپرست اومد خیر هارون رو گرفت، گفت چرا این کار کردی؟ چی گفت؟ انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من سکوت کردم اگر اقدام میکردم، انی خشیت و ترسم انتقول که خودتو بگی، انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، هارون تفرقه انداختی، دیگه بحث دین رفته کنار، نژاد خواهی گل کرده، اینا دیگه حتی حرف منم دیگه گوش نمیدن. یعنی ببین اونجا بین این که اون سامری گوسالش رو علم کرد چی گفت برای اینکه گوسالش رو بفروشه، دقت کنید، مهر استاندارد موسی زد روشا، گفت هازا الهکم و اله موسی فنسیه، برای اینکه بتونه بفروشه بازم اسم کیو برد بگید، گفت باز من بودم، باز من بودم. اما اگه می اومدی وسط دعوا می شد، ما از بنی لاوی بودیم، بنی لاوی می اومدن این طرف، اون 11 تا قبیله دیگه می رفتن اون طرف، یه خون و خون ریزی می شد، یه کشت و کشتاری می شد دیگه، اصلا وقتی خونم اومد وسط دیگه طرف اصلا منطق دیگه حالیش نمی شه. همین کاری که امروز داره اتفاق می افته، خون اومده وسط. حالا بیا بهش بگو آقا بیا وحدت، بیا وحدت، نگه خون ریخته شده. با عراقی صحبت میکردم، گفتم آقا تو رو خدا اینجوری نباشه که وحدت بزنه. گفت چی میگه واسه خودت؟ یکی از ماها نیستش که یه کشته نداشته باشیم. گفت 10 نفر آدم نمیتونیم یه جمع بشیم که یه خلوچله میپره وسطم خودشو منفجر میکنه. راست میگه. واها اینو میبینی، این عموش شهیده، اونو میبینی اون باباش شهیده، اون میدونی اون پسرش کشته شد، اون یکی خانومش سخت جنین کرد، اون یکی نمیدونم چی اینا. باز اگر گوساله اینو علم کردن، مهر استاندارد موسی روش بود. گفت من به خاطر اینکه نگاه کردم ببینم بد و بدتر، دیدم نه کلا نباشیم خیلی بده دیگه. بعد دیگه من میماندم هدایت میکردم بهتر بود یا کلا مرا هم میکشتند و چی؟ گوسالهشان را هم باز میپرستیدن. خوب دقت کنید، خیلی مهمه، اینم از تو سوره اعراف بهتون نشون میدم، و سوره طه هستم، سوره اعراف بهتون نشون میدم. من میماندم و اصلاح میکردم، خراب شد بازم شاید میتونستم درستش کنم، برگردونم. امیرالمومنین باز نکرد، چشم فتنه را کور کردم، پس تونسته، بله این هست. امام صادق نکرد، کار رو درست نکرد، زمانی که احادیث جعلی گرفته بود همه جا رو نیامد درست بکنه. چرا آمد؟ اگه داریم امروز هرچی میشنم قال صادق قال الباقر، به خاطر اون صبر عمیق اون موقع است. وگرنه میدونید دوره امام صادق دوره قیام ها بود، قیام شیعیان بود، مثلا بنی امیه داشت میرفت، بنی عباس تازه اومده بود، هیچ قدرت نشد، همه ریخته بودن تو خیابون. امام صادق گفت نه، الان وقت قیام نیست، اصل دین در خطر. و در اون قیام ها ظاهرا تنها قیامی که حالا من بررسی کردم مورد تایید امام صادق علیه السلام بوده، قیام زید بن علیه، که جالب اصلا زید بن علی هم اسم امام صادق هم نیاد وسط، اما امام صادق میدونست و حکومت رو امام صادق میخواست. نکته جالب اینجاست، حضرت هارون چی میگه؟ میگه ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، میگه اینا اصلا با شمشیر اومدن در خونه من، اومدن بکشن، دنبال بهانه میگشتن. نگاه کن، میگه با این نفر میخواد دعوا درست کنی چیکار میکنی؟ شروع میکنی داد و بیداد کردن، جواب نده میره روی حساسیتاش دست میذاری، درست یا نه؟ حساسیت های آدم چیه؟ تعلقاتشه ها، میذاری تو گوش بچه‌اش، بچه‌شو هول میدیم، یا با بچه چی کار داری؟ میاد جلو، تموم شد. گرفتی چی شو؟ کسی دنبال دعوا میگره چیکار میکنه ها؟ میاد در خونه اولش میگه سنگ زدن، فوش دادن که بیاد بیرون شروع بشه. میگه نه، اینجا ما مأمور بر سکوتیم. هارون نمیتونست اونجا شمشیر بکشه، شمشیر میکشید یا موفق میشد یا هم چی؟ کشته میشد. کشته میشد که باز دوره گوساله علم بود. زنده هم میمون چنان جنگ و درگیری میگرفت. هارون میگه دو تا چهار تا کردم، دم نه. بچه زیبا آقا رسول الله فرمود ای علی، تو برای من مانند هارون برای موسایی، که این مسلمونا بفهمید 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 پوست تک تکشون رو خدا خدا گواه، مطمئنم یقین دارم، یعنی تحقیق علمی کردم، یقین دارم پوست تک تکشون رو میکنه اون دنیا خودت آتیش. که چی میگه؟ این آیه ها براتون نازل قبلا شده بود و میدیدید و سخن پیامبر بر همتون آشکار بود. ابن کثیر سلفیه، ابن کثیر میگه یکی از جایی که حدیث ثقلین خونده شد روز قدیر بود، گفت هر کی شنید که شنید، هر کی نشنید بره، هر کی به نشنیده هام برید بگید. الان جالبه، اینقدر بعیده برای یهودی هام ها که هارون همچین سکوتی کرده باشه. اصلا کلن ماجرای چی شده تو یهودیت؟ میگه نه، گوساله رو کی ساخت؟ خود هارون. تورات برید بخونید، میشه گوساله رو خود هارون ساخت. ظاهرا بر اونا هم ثقیل بوده پذیرش همچین چیزی. برای همینم انقدر فوش خوردن تو قرآن. برای همینم انقدر لعن مورد لعن پیامبرانشون قرار گرفتن کتاب خودشون. و نه، من اصلا اینم نگاه مثبت، یه خورده بخواید سختگیرانه تر نگاه بکنی، حقیقت اینه که نه، میخواستن حقانیت هارون رو له کنن. اون جریان سامری، جریان فکری سامری که بین نره هنوزم هست، میخواستن له کنن. هارون نباید اونجا مبارز میموند و با سکوت و با صبرش بتونه همه چی مدار. سکوت مولا برای وحدت، نه جنگیدن امام حسن. میدونی که معاویه و امام حسن رجز خونیاشون شروع شد، سپاه روم اومد لب مرز شامات، گفت بهترین وقته برای صاف کردن اینجا. امام حسن اونجا رو دید، گفت باش. و جالب، سپاه روم وقتی جنگ شدن این ناراحت شد، و وقتی سپاه معاویه داشت برمیگشت، سپاه رو گفت من تا اینجا اومدم میخوام جنگم بکنم، معاویه جزیه داد، پول داد، خشکه حساب کرد، سپاه روم برگشت، فقط به خاطر که خون ریخته نشه. اینجا امام حسن هم میدونست بلافاصله بعد از امیرالمومنین خونش زیاد اثر نداره و دشمنان خارجی حمله میکنه. خوبه بدونید همین تایمی که امیرالمومنین، یعنی بعد از رحلت آقا رسول الله یا شهادت آقا رسول الله که درستش هم شهادته، این اتفاقات پیش میفته، سپاه ایران آماده حمله به چیزه، به اعرابه. سپاه ایران آماده حمله به اعرابه، یعنی یک مصلحت بزرگتر میگه که آخ بنو شمشیر بکشن همه اسلامو نابود کنن، میگن آخ چون من به من نه بذار اون نرسه. میگه دیگه که برای من نمیجوشه. میگه روز گاندی از قطار تو هندوستان پیاده شد، قطارهای هندی‌ها رو دیدی چجوری سوار میشن دیگه، سقفش هم میشینن، از قطار زوزنقه است. وقتی میاد جلو نگاه بکنید آدم اینجوری آویزون ازش. میگه گاندی پیاده شده، یه لنگ کفشش مون تو قطار، قطارم راه افتاد، این یکی لنگ کفشش در بود پرت کرد تو قطار. فا گفتن چی کار میکنه؟ گفت یه لنگ کفش نه به درد من میخوره نه به درد او، لاغ او که نمیتونه لنگ کفش منو بده، من زیر دست لاغل من میندازم، هر کی پیدا کنه به درد او بخوره. یه جفت کفش داشته باشه برای من به درد من نخوره، داره یکی دیگه بخوره. اون یکی دیگه موقع است اسلام، یه موقع است اهمیت داره، موقع است اولویت داره. زمانی که خلفا رجوع میکردن به امیرالمومنین، در دورانی که دقیقا حقشو گرفته بودن به امیرالمومنین رجوع میکردن، چیکار میکرد؟ فکر میگفت به من چه؟ الان فرض کنیم مشکل اقتصادی داریم، فرض بکنیم مثلا یکی از دولت جدید اومده بره مثلا سراغ مثلا فرض کنیم وزیر اقتصاد دولت قبلی، بیا آقا من مردم مشکل دارن، طرحی داری بگه به من چه؟ برو سراغ وزیر اقتصاد خود، من نمیگم. این درسته؟ یه من بیام بگم به نفع شما تموم بشه؟ بگن دولت 11 هم مثلا اینجوری کرد. آه همینا رو تو رو خدا برای اینکه سری مفاهیم تاریخی رو بفهمید بعد امروزیش کنید تا حل بشه براتون. میبینن سراغ امیرالمومنین حضرت علی پاسخ میداد. برای چی؟ به خاطر اینکه یه جا میدید اگه پاسخ نسن ظلم تو حق یکی دیگه میشه، مردم دارن بدبخت میشن، مردم دارن گشنگی میکشن، یکی داشتن اشتباه اعدام میکردن، امیرالمومنین میاد اصلا گفت اشتباه حکم دادید بابا اون گناه اون بدبخت چه گناه کرده. اصلا ویژگی امام اینه عزیز دل من، امام یعنی کسی که مدیریت میکنه. امام اون قلب تپنده ساعت، تمام این چرخدنده‌ای که تو هستی دارن میچرخن، قلب تپندهشون امام زمان هر وقت. اینو تو 5 جلسه‌ای که فاطمیه سخنرانی کردیم، سخنرانی 92 فاطمی 92، اونجا دلایلش از منابع برادران اهل سنت و قرآن آوردیم که اصلا امامت به چه درد میخوره، همش هست تو اینترنت هم هست، میتونید دانلود کنید. هیئت عشاق الحسین سخنرانی کرد. تو اونجا کسی میخواد بره اونجا گوش کنه که آقا مثلا امام یعنی چی؟ اگه نباشه همه چی کنفایکون میشه. از منابع اهل سنت از قرآن آوردیم مثلا. مثلا چه دلیلی داره حضرت خضر زنده است؟ برای چی باید زنده باشه؟ اینا نکات توشه. حالا بگذاریم. امام قلب تپنده است. مهره ها رو ما میدیم دستش. نگاه کن. یه موقع این نفر میخواد شطرنج بازی کنه. یک بازیکن حرفه‌ای اومده هر 8 سرباز برده چی کرده؟ وزیر کرده. میشه دیگه هر 8 تاش هم میشه وزیر بشه. آورده چیده یه دونه وزیرم خودش داره چقدر؟ 9 تا. دیگه چجوری باید بازی کنه؟ یه موقع هم میره همه رو کشتی در به داغون کردی، یه شاه مونده یه سرباز. هنر بازیکن اینجا چیه که این بازی مات نشه پات بشه. یه موقعی هم هستش که اصلا چیکار میکنی؟ سربازم براش نذاشتی بازی رو خراب کردیم، جن زدیم تو بازی رفته، آقا بیا بشه خودت بازی کن دیگه بقیه‌شو. یه شاه مونده، اونم چی؟ همه مهره‌هاش هست. هنر بازیکن اونجا میخواد چی باشه؟ ما نمیتونیم از سینی بازی درست بیرون بکشیم. ما عبدالله بیرون کشید، گفت کشته شو اما بمان. کشته شد تک تک شو اما بمان و حرفت را بزن. من و شما هم که مهره میدیم دست مدیریت. آقا امام زمان وقتش هست علی ابن ابی طالب یا نه؟ بله. حاکم نیست. اصل ماجرا چیه؟ اسلامه. باید برسه به من و تو. تو صفین بود دیگه، مالک میزد امیرالمومنین نمیزد، مالک ما تیکه انداخت امیرالمومنین شوخی کرد. گفت یا علی امروز ما بیشتر بهتر زاره میجنگیدیم از حضرت علی. آخه تو هر کی میومد میزدی. من نگاه میکردم میدم تا 7 نسلش یه دونه محب به ما وجود داره. انقدر میارزید اون یه دونه محبه که 6 تا نخاله بالا سری جون سالم به در ببره. 6 تا نخاله بالا سری جون سالم به خاطر تو اون یه دونه محبه. انقدر انقدر باید زمان بگذره اینا دونه دونه جمع بشن. آدم خوبا تو عرصه ای که شیطان جولان میده، تو عرصه ای که دست امام زمان بسته است. نه که دست امام زمان بسته خدای نکرد به من این که، نه دست امام زمان باز، همین زمینیشو دارم میگم که نذاری سر حکومت نباشه، کنار باشه. امام مدیریت میکنه در هر زمانی با داشته هاش. امام صادقه. اصلا حکومت ببین چه جوریه، میگه الان من باید بازی رو اینجوری پیش ببرم. امام حسینه میگه بازی رو باید اینجوری پیش ببرم. امام حسنه میگه بازی رو اینجوری باید پیش ببرم. بعضی موقع برای هم بازی کردن. امام حسن خوب بازی کرد، خوب معاویه رو رسواش کرد که امام حسین بتونه به خط بزنه. اگر رسواگری امام حسن تو اون 10 سالش نمی بود، تو 5 سالش اگر نمی بود، هیچگاه بعد از قیام کربلا اون همه قیام علیه یزید شکل نمی گرفت که بنی زبیر رو همه ریختن تو خیابون دیگه. برای چه اتفاق افتاد؟ برای اینکه امام اون بازیگر مثل دو امدادی خوب قشنگ چوب رسوند. برای امام حسن هم جز همون مظلوماست که باید سکوت میکرد. امام حسن نمیتونست کربلای دیگه درست کنه، کاری داشت؟ برعکس میدونید دیگه، میگن اشجع اولاد علی ابن ابی طالب حسن بود، شجاعترینشون تو نبرد حسن بود. وقتی در جنگ جمل شتر رو نمیتونستن پی بکنن، هی محمد حنفی فرستاد نتونستن، امیرالمومنین گفت کار تونی، به امام حسن گفت برو. شتر رو که میزدن اون شتر باید میافتاد، اون شتر نماد شده بود، علم شده بود، پرچم شده بود، شتر سرخمو باید میافتید. یه جوری اینا پای این شتره میچرخیدن، عین کعبه اینجوری میچرخیدن دورش با شمشیر، اصلا نمیتونست نزدیک بشه، یعنی سازوکار مکانیکی درست شده بود. اینا میچرخیدن با شمشیر، 50 نفر دور این شتر دارن میچرخن با شمشیر، نمیتونست نزدیک بشه. هر کاری کردن رفتن. جالب، وقتی امام حسن ظاهرا میره پای یک پای شتر رو میزنه، میان زیر پای شتر وای میستن، شتر رو پی میکنه، پا رو میزنه، ببین با یک مهارت خاص نظامی میزنه تو دل اونا، پای شتر رو میزنه، میان زیر شتر وای میستن، یعنی یک چهارم وزن شتر تحمل میکنه، شتر نیفته، بعد کامل پیش میکنه میندازدش زمین. امام مدیریت کرد، امیرالمومنین حالا باید چیکار کنه؟ خب اینا که میخوان حمله کنن، رومی ها میخوان حمله کنن، ایرانی ها میخوان حمله کنن، اینجا هم یه جامعه اکثریت اینا چجوری ایمان آوردن؟ رئیس عشیره ایمان آورده، همینا چی شدن؟ مسلمان شدن. فردا رئیس عشیره بگه ایمان نمیارم، دوباره چی میشن؟ کافر میشن. بحث تربیت عمیق نشده، همه سلمان و ابوذر نیستن که. خیلی از صحابه نام پیامبر شهید شدن رفته اصلا. حمزه دیگه نیست. چی کار باید بکنه؟ باید وایسته و تربیت بکنه، با همین مهره ها بسازه، با همین مهره ها بسازه. جوری امیرالمومنین تا کرد که الان در دار بعضی از اینا میگن نه اصلا اینا همشون با هم خوب بودن، همشون با هم خوب بودن. خب من اثبات میکنم با هم خوب نبودن، اثبات میکنم بر مبنای صحیح ترین مسانید و اسناد اثبات میکنم. بسم الله، حل میشه ماجرا؟ بیا این یه صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1549 حدیث 3998 کتاب مغازی باب غزوه خیبر. فارسل الى ابی بکر، علی کسی را پیش ابوبکر فرستاد که پیش من بیا. گفت بیا باهات کار دارم، بیا پیش من. ولی هیچ کس با تو نیاید کراهیتا لمحضر عمر، چون کراهت داشت خلیفه دوم تو ببینه. من دوست بودم به این چی تو صحیح بخاری، کراهیتا لمحضر عمر. وقتی ابوبکر آمد امام به او گفت ولکنک استبددت علینا بالامر، تو براستی در ماجرای حکومت با ما بد استبدادی کردی. امام بهش گفت فکر نکنی نمیدونم، میدونم، اما پیامبر گفت ای علی، این عبارت که امیرالمومنین نقل میکنه اینه، میگه پیامبر من گفت اگه کسی دور و برت بودن دیدی میتونی پیروز بشی، دست به شمشیر ببر، و الا اسلامو نگه دار. الگوی وحدت یعنی این. آخه بر علی ابن ابی طالب کاری داشت شمشیر بکشه مثل احد یه شاهکاری بیافرینه؟ مثل خیبر همه زده بودن تو سوراخ موش، چی بود رفت جلو؟ کاری داشت؟ چه فایده داشت اون موقع؟ جنگ عشیره ها و قبیله ها بیفته دوباره، جامعه ای که شما نگاه کن پیامبر زنده است، یه نفر میاد یه فتنه میکنه، چی دیدی چجوری ریختن به جون هم، صف کشیدن هم دیگه رو بکشن، کیا همونه که بغل میکنن هم دیگه رو. جامعه که آبستن این خطر هست، بیا چیکار کنی تو؟ دست بزن رو اون. این از صحیح بخاری، یکی دیگه هم از صحیح مسلم میگم، یه ماجرای دیگه رو میگم. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1378 حدیث 1750 دیگه، برادران اهل سنت اون از این دو کتاب کتابی دیگه ندارن صحیح تر، یه وجود خارجی نداره، بهش میگن صحیحین. من به خاطر همین از همین سند آوردم. میگه پس از وفات رسول خدا ابوبکر گفت، اینو خلیفه دوم داره میگه، جناب عمر داره میگه که پس از وفات رسول الله ابوبکر گفت من جان، این که میگم ابوبکر چون عین در حدیث عین اسم ابوبکر اومده ها، فلما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، گفت بعد اینکه پیامبر وفات کرد ابوبکر گفت من جانشینشم. اینجا ولایت چیه؟ دقت کنید تو رو خدا، اینجا جانشینی میشه، جای دیگه میشه دوستی. ولی رسول الله فرعیتما کاذبا آثما غادرا خائنا، اما شما دو نفر، عباس و علی، عباس عموی پیغمبر، او را دروغگو کاذبن آسمن گناهکار، غادرن هیلگر و خائنن خیانتکار می دانستید. این از نگاه امیرالمومنین این عین عبارت جناب خلیفه دومه که میگه که تو نگاه شما دوتا به ابوبکر این بود. بعد میگه که در حالی که، حالا تو ادامهش خلیفه دوم میگه در حالی که او بهترین آدم ها بود، باز در ادامه میگه که ثم توفی ابوبکر، بعدش ابوبکر مرد وفات کرد، و انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر، و من شدم جانشین رسول الله و جانشین کی؟ ابوبکر. فرعیتمانی، باز شما دوتا من رو چگونه میدیدید؟ کاذبن آسمن غادرن خائنن. بگید شما نگاهتون در مورد من اینطور بود. این مکالمه‌ای که خلیفه دوم امیرالمومنین و عباس رو مخاطب قرار داده، خطاب قرار داده. و کجا اینا با هم خوب بودن؟ اصلا خبرا نبود. منتها اصلا باورمون نمیشه که یک نفر بگه که اینو میدونی چیه؟ مثلا امروزشو بهت بگم عشق کنی. الان فرض بکن تو این دولت جدید، بعد اینجوری مثال بزنیم. برداشت سیاسی نکنید، فقط محتوای حرف منو بگیرید. فرض بکنید یکی از وزرای دولت قبلی خیلی خوب کار کرده، بعد این دولت بیاد انتخابش بکنه، خب او هم ببینه اگه نره کار چیه؟ رو زمینه. خب بعد بره، بعد مردم چی میگن؟ میگن این نفوذیه دولت فلانی تو دولت بهمانی بود. ای بابا این از اولم با اونا بسته بود. این فلان. الان در مورد خود صالحی ما میشنویم. صالحی وزیر خارجه شد مسئول هسته‌ای. از اولم اینجوری بود. یک جایی میدونی تو اسلام اگه بدونی کسی بهتر از تو نیست کار انجام بده نری، پوستتو میکنن. ما این حس رو همه مسئولین من الحمدلله دارن. یعنی همه‌شون میگن ما باید بریم. اگه ما نریم الان میشه او یکم میزنه با لقب، میگه تو الان حالید نیست عزیزم، نمیفهمی، من باید برم. آره این جوریه. خب بعد آمدن از خود امیران، بعد میگه ای اگه علی باشه مشکل داشت پس چرا شمشیر نکشید؟ یعنی چقدر کودکان از استدلال. چرا مشاوره گرفتم؟ مشاوره داد. حالا من مشاوره آرام همه رو میگم. حالا نگاه کن این یه تیکرم از امیرالمومنین میگم. امیرالمومنین در داستان شورا ببین چی میگه. جامع الاحادیث، یعنی جامع الصغیر و زوائده و جامع الکبیر، الحافظ جلال الدین السیوطی، جلد 12 صفحه 54، تاریخ مدینه دمشق هم جلد 42 صفحه 434. ببین چی میگه. میگه حضرت علی گفت در مورد شورا، بایع الناس لابی بکر، مردم با ابوبکر بیعت کردن، و انا والله اولا بالامر منه، والله قسم من اولا بودم، من برتری داشتم به او نسبت اون، و احق به ایمن، و من احق بودم، حق من بیشتر بود. و سمعتو و اطعتو، اما صبر کردم، گوش دادم، سرم انداختم پایین، مخافه، ترس از سر چی؟ از ترس این که ان یرجع الناس کفارا، برای اینکه مردم دوباره چی بشن؟ کافر بشن. یضرب بعضهم رقاب بعض بالسیف، کار به جای برسه که بعضی از همینا مسلمونا کافر بشن، با شمشیر گردن اون یکی رو بزنن. اینجا شو شن. ثم بایع الناس امرا، پس از اون مردم با کی بیعت کردن؟ با جناب خلیفه دوم. و انا والله اولا بالامر منه و احق به منه، به خدا قسم والله، علی ابن ابی طالب داره قسم والله میخوره، من هم اولا بودم هم احق بودم. فسمعت و اطعت مخافت ان یرجع الناس کفارا یضرب بعضهم رقاب بعضهم بالسیف، اونجام سکوت کردم فقط به خاطر اینکه گردن ها زده نشه، خون ها ریخته نشه. ابن حجر هیثمی به نقل از رسول الله در سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 441 نگاه کن، میگه در هر قرنی افراد عادلی از اهل بیت من در امتم خواهند بود که تحریف گمراهان و نسبت‌های ناروا و باطل و تأویل‌های نادانان را از دین پاک و دور می‌کنند. آگاه باشید پیشوایان شما فرستادگان شما نزد خدا میباشند، پس بنگرید که چه کسانی را میفرستید. گفت پیشوایان شما فرستادگان شما نزد خدا میباشند، حرفو گشته باش خدا وکیلی. شما کسی که انتخاب میکنید نماینده شما پیش کیه؟ خداست. رأیی که شما میدید خود شمایید، خود تویی هر کار میکنه. گفت ببینید کیو میفرستید پیش خدا. بعد خدا آقا رسول الله میفرماد در هر قرن، یعنی هر عمری، هر زمانی. قرن هم 100 سالو میگن، هم 30 سالو میگن، هم نسلو میگن. قرن امت هم میگن، فی قرون آخرین، در امتهای آخر الزمان، در زمانهای آخرکاری. در هر زمان یکی از اهل بیت من هست که جلو تحریفا رو اینا رو میگیره. گفت ببینید پس کیو دارید پیش با قرار میدید. شما بشین قضاوت کن از این چه برداشتی میشه. من هیچ الغای ذهنی نمی کنم. اینجاست که حق علی ابن ابی طالب شناخته میشه. بعضی موقع با خودم فکر میکنم بعد 1400 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم، این چرا داریم این حرفا رو میزنیم؟ چون آقا خودش خواست، چون این روزا رو دید، گفت صبر کنید یه روزی میشه، حالا 100 سال دیگه نه، 200 سال دیگه نه، یه روزی میرسه میفهمن، یه روزی میرسه. شیرینی عدل علی رو میخوام، یه روزی متوجه میشه. هی امیرالمومنین میگه قدر منو نمیدونید ها، یه کسایی بیان سر کارتون که روزی 1000 بار آرزو مرگ کنید ها. الان دنیا تشنه عدالت علیه، تشنه کسیه که تو خرج بیت المال بین خودش و اون کمترین فرد جامعه فرق قائل نبود، بین برادرش و هیچ کس فرق قائل نمیشد، آهن داغ دست برادرش گرفت. میدونی امیرالمومنین اینا که رون دونه دونه کجا رفتن؟ میدونی وقتی آهن داغو گرفت دست عقیل کجا رفت؟ آقای عقیل رفت پیش معاویه. البته آخرش آقای بخیرشو برگشت، اما رفت اون طرف. حضرت علی متوجه نبود که بذار ما به اینا فعلا برخورد نکنیم، الان صلاح نیستین، جلو ما موضع میگیره. اسلامو ببینید چیه، اسلامو ببینید چیه. اینم از کرامات اهل بیت ما دیادم چی بگی. واسه همین ما مشتریشون شدیم، برای همین اگه اونجوری دیگه عمل میکردم واسه چیکار؟ پس حضرت علی بین ارتداد مردم، بازگشت به رسول جاهلی، و بین این که صبر کنه آروم آروم تا آینده جامعه درست بشه، بهتر بشه، مسلمانای باشن، بالاخره 4 نفر باشن، اسلام داشته باشن، نماز بخونن، اسم اسلام بخونن. عزیزم به شما بگم از نگاه شیعه هر کسی شهادت بخونه چیه؟ مسلمان ها، ولو وهابیه. به شما بگم اینقدر نگاه شیعه نگاه مثبتیه. توی مثلا میگه هر کی شهادت این گفت مسلمان، این کافر نیست دیگه. ما حتی میره مکه بوسته وهابی نماز میخونن. شما نگاه این فرهنگ اهل بیت بوده، فرهنگ اهل بیت بوده. تو مسائل قضایی خیلی امیرالمومنین مشاوره میداد، میومدن پیشش. خب حضرت علی بگه خب من الان بذار حکمی درست ندم، این یارو هم بذار اعدام بشه، ایبی نداره. بعد مثلا یه دونه گناه واسه می نویسن. این منو تو اینجوری فکر میکنیم. برای تو بخونم سنن ابی داوود، یعنی اینا مدارک کتابهای بسیار ارزشمندن در بین اهل سنت. کتابایی که دید اولش سنن می نویسه، کتابایی که صحیح می نویسه، مستدرک می نویسه، اینا کتابایی که چی هن؟ سندش خوبه، محکمه. این از صحاح سته است، ابی داوود سجستانی. کتاب حدود، ناشرم دارالفکر، میگه جلد 4 صفحه 140، حدیث 4399. ابن عباس میگه زن دیوانه ای را که زنا کرده بود نزد عمر آوردن، با عده مشورت کرد و سپس دستور داد سنگسارش کنند. هنگامی که او را برای حد میبردن از کنار علی عبور کردند. فرمود این زن چه کار کرده است؟ گفتند دیوانه ای است از فلان قبیله که زنا کرده و عمر دستور به رجم وی داده است. فرمود او را برگردانید. سپس نزد عمر آمد و فرمود مگر نمیدانی که از 3 نفر تکلیف برداشته شده است؟ 1. دیوانه تا زمانی که عاقل شود. انسان خابیده تا بیدار شود. 3. بچه تا به سن بلوغ برسد. عمر گفت آری شنیدم. فرمود پس این زن را رها کن. عمر او را آزاد کرد و شروع به تکبیر گفتن نمود. جالبه که بخاری در صحیح خودش همین ماجرا رو میره. آخ بخاری عجیب دوست داشته اونجایی که مناقب اهل بیت بوده سانسور کنه.
یعنی خیلی سعیشو کرده، یعنی یه جایی مثلا ماجرا رو زده،
اسمو حذف کرده، اما تابلوه، یعنی مثلا همینو کل سر و ته ماجرا رو زده، فقط یه خط آورده. چی میگه؟ میگه که وقال علی لعمر، و علی به عمر گفت اما علمت، آیا نمیدونی ان القلم رفع عن المجنون، که قلم برداشته شده از دیوانه، حتی یوفیق، وقتی که چی دوباره که سالم بشه، و ان الصبی، از کودک شیرخواره، حتی یدرک، تا موقعی که به درک برسه، به بلوغ برسه، و ان النائم، و از خواب تا موقعی که چی بیدار بشه. دیگه که این تو چه ماجرایی، چرا حضرت علی داره به خلیفه دوم اینا رو میگه؟ کلا همه سانسور، همش سانسور شده. چرا؟ چون اینجا یه چیزایی داره نشون میده دیگه، غیر اینه. حالا ما بیایم جا خودمون رو جا حضرت علی. به من چه؟ بعد ادامش کن. ها؟ بعد اون موقع چی میشه؟ گوش کن عزیز دل من. اون موقع میگن آها، پس در اسلام میتوان دیوانه را بگید. میشه چی؟ حکم شرعی. حالا بعد چیکار کرد؟ ببینیم حقد و غضب داریم؟ ببینیم سراسر کینه ایم؟ یا نه؟ مصلحت بالاتر رو داریم میبینیم. ابن عبدالبر با سند صحیح، اینه که میگم سند صحیح برای اینکه پس فالی کسی چرت و پرت نگه، هر کی خواست تصحیح سندش یاد شده. چون وقتی میگه سند صحیح، یعنی اینکه میگه فلانی از فلانی از فلانی از فلانی گفت، دونه دونه فلانی ها بررسی میکنه که تو فلان کتابتون شما گفتید این آدم درستی، بعدا نزنی زیرش تو کتاب رجالیتون. با سند صحیح، الاستیاب فی معرفت الاصحاب، جلد 3 صفحه 1103 1103، میگه عمر بارها به خدا پناه میبرد از اینکه مشکل علمی برایش پیش بیاید و علی نباشد. یکی از این موارد زن دیوانه بود که دستور رجم وی را صادر کرده بودند، و یکی هم زنی که 6 ماهه وضع اهم کرده بود و عمر میخواست بر وی حد جاری کند. بنده خدا 6 ماهه زایده بود، میخواستن شلاقش بزنن. علی علیه السلام فرمود خداوند فرموده است دوران بارداری و شیردهی مجموعاً 30 ماه است. و نیز فرمود خدای سبحان از مجنون تکلیف برداشته است. در چنین مواردی بود که فکان عمر یقول لولا علی لهلک عمر، که تو همچین مواردی بود که عمر میگفت اگر علی نمی بود عمر هلاک شده بود. حالا بذار برن بدبخت دارش بزنن. ها حالا این شما اینو همکاری چی اسمشو میذارید؟ بگید که نه با هم رفیق بودن، همکاری نمیکرد. چرا؟ چون آدم با ذات خودش میسنجه. تفسیر القرآن سمعانی، جلد 1 صفحه 236، زنی 6 ماهه فرزندش رو به دنیا آورد، همسرش نزد عثمان رفت و داستان رو برای خلیفه تعریف کرد. عثمان هم تصمیم به اجرای حد گرفت. علی فرمود حق نداری حد رو جاری کنی، زیرا خداوند میفرماید زمان بارداری و شیردهی 30 ماه است. و نیز فرمود مادران باید فرزندانشان را تا 2 سال کامل شیر دهند، و چون دوران شیرخوارگی که 2 سال است کم شود، برای هم 6 ماه میماند. عثمان پس از شنیدن سخنان امیرالمومنین آن زن را رها کرد. و این قرار بود کتک رو بخوره. حالا کتک رو میخورد چیه؟ الان تو بین برادران اهل سنتمون این هست. میگن فعل صحابه سنده. متوجه این چی؟ یعنی کاری که صحابه انجام دادن خودش چیه؟ حتما کار درستی بوده. خب 10 تا از اینا میشه یکی باید بکشی، یکی باید بری شلاقش بزنی. و چی از اسلام میمون؟ هیچ. اینجا حضرت علی وارد نشه؟ مشاوره قضایی خیلی زیاد داشت حضرت. به خاطر هم همه معترفن که در علم قضاوت کسی به گرد پای علی نمیرسید. تو مشاوره علمی نگاه کنید، خطبه شخشقی، خطبه عجیب غریبه، بخونید. حضرت چهار سه خطش براتون بخونم. سوگند به خدایی که دانه را شکاف و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نمی بود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردن. چقدر قشنگ. بر امام زمان کی حجت را تمام کنه؟ معموم. گرفتی چی شد؟ و یاران حجت را تمام نمی کردن. یعنی اینقدر باید عینه عینه بگی، اینقدر داد و بیداد کنی، اینقدر شاکی بشی، اللهم انا نشکو الک بگی، تا مضطر بشی، تا نگریت طفل چه جوشت لبن، تا بچه گریه نکنه که شیر مادر نمی جوشه که. و اگر خداوند، اینجا شروع شدید، از علما عهد و پیمان نگرفته بود، یعنی خدا از علما، کسی که علمی بر چیز داشته باشه، عهد و پیمانش رو چکار کرده؟ گرفته که باید ورود پیدا بکنه. در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، میگه عهد نکرده بود که این کارو نباید بشه، مهار شطور خلافت رو بر کوهان آن میانداختم و رهایش میساختم. مال خودتون فکر کردید من دنبال اینجور چیزا؟ و جالب اینجاست امیرالمومنین میدونه که اینجا هم اومدن دنبالش به عنوان امام، بگید نه اومدن به عنوان چی اومدن؟ خلیفه اومدن. یعنی جالب، یعنی همونطور که خلیفه اول دوم سوم بود تا هم باشه چهارم، بعد تا معاویه به عنوان که امامی معصومی، نه اینجور چیزا نه. و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب می کردم. آنگاه می دیدید که دنیای شما نزد علی ابن ابی طالب از آب بینی بزغالهی بی ارزش تر است. من چشم دارم به این دنیاتون. ابن حجر هیثمی در السوائق می نویسه، میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی فرمود، صلوات علیه و آله، نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسی است، ولی بعد از من پیامبری نخواهد بود. عمر هرگاه مشکلی برایش پیش می آمد از علی کمک می گرفت. عمر از علی می پرسید و از او کسب علم می کرد و من مشاهده کردم که هرگاه امری بر عمر مشکل می شد می گفت علی اینجاست، ها هنا علی. تا یه مشکل علمی پیش اومد گفت برد از علی بپرس. رسول خدا فرمود در ادامش، من شهر علم و علی در آن است و هر کس طالب دانش است باید از در وارد شود. رسول خدا مرکز و جامع همه مسائل معارف، مسائل و معارف دینی است که برای دسترسی به آن باید از راه مخصوصش وارد شد و خود او علی را در ورودی به این مرکز قرار داده است و هر کس اشتباه برود راه هدایت را گم کرده است. موافق و مخالف به اعلمیت علی ابن ابی طالب از آن داشتن، گواهی دادن. افقه الناس اعلم الناس، اینا پر کتب برادران اهل سنت، اعلم افقه اینا، خود جناب عایشه میگه که آگاه ترین افراد بر سنت پیامبر علی بود. ابن عباسی که بهش میگن حبر الامه، دانشمند امت، سنی میگه، او میگه من شاگرد علی ابن ابی طالب بودم. اشجع که هستی شجاع‌ترین، اعلمم که هستی، تو قضاوتم که از همه بهتری، اما به درد حکومت نمیخوری. خیلی جالبه. مشاوره نظامی، فیض القدیر، شرح جامع الصغیر، عبدالرؤوف مناوی، جلد 3 صفحه 46 که خوندم براتون. حالا اینم بذاریم. اون باز نقل میکنه مناوی از کلابزی، میگه که مردی از معاویه مسئله پرسید، گفت از علی بپرس، او علمش بیشتر از من است. گفت میخوام پاسخ تو را بشنوم. اون آدم گیری بود، گفت نه تو چی میگی؟ خب گفت ساکت باش. از مردی خوشت نمیاد که رسول خدا دانش او را قوی و محکم کرد؟ بزرگان از اصحاب به این موضوع اعتراف داشتن. هرگاه کسی از عمر مسئله میپرسید میگفت علی اینجاست، از او بپرس. آن شخص میگفت دوست دارم پاسخ خلیفه را بشنوم. عمر میگفت بلند شو برو، خدا پاهایت را ناتوان گرداند. سپس اسم آن شخص را از دیوان بیت المال حذف میکرد. مشاوره نظامی، حضرت علی مشاوره نظامی، آقا به دنیای اسلام دارن حمله میکنن، حضرت علی به درک بزن بیان بزنن له کنن، خورد خاک شیرت کنن، جگرم خنک شه، دیگه که بر من نمیجوشه، نه اینا بر من توه. جگر علی ابن ابی طالب اون موقعی خنک میشد که ظالمی سر جاش میشست و حق مظلومی استیفا میشد و احقاق میشد. ابن اسیر جزری درباره تعداد لشکریان ایران تو جنگ مینویسه، اینجا روش کن، حادثه و جنگ نهاوند پس از شکست ایرانیان بود که در نهاوند تعداد 150,000 نفر به فرماندهی فیروز گرد آمدند. سپاه مسلمان چقدر بود؟ 32,000 نفر. ایرانی ها 150,000 نفر از آذربایجان، فارس، چه میدونم خوزستان، از همه جا جمع کردن. صرفا گفتن میریم اینجایی که اینا گرفتن که پس میگیریم، هیچ، میریم تا ته صاف میکنیم دیگه شر مسلمان راحت میشه. الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 412. اینا که صفحاشو میخونم از پس داره آدم نخاله مریضی پیدا میشه. خب میگه نه سندش کو، یه چیز جالب من تازگی دیدم، هر چی میشه میگم سندش کو، خب به خاطرت بدم دیگه. بر بعضی بعد یه وانه یه کامین کتاب بیاری تو سخنرانی، الان فهمید چند تا کتاب اسپوردین، فکر کنی بعد دونه دونه باز بکنی اینجا نگاه کنید این صفحه کتاب و فلان، من میخونم برید نگاه کنید. من چند روز پیش یه جا سخنرانی داشتم برای بحث وحدتم بود، یه پسری بود، این سه ترم حذفی بود، بعد کلاگیس گذاشته اومده تو دانشگاه جلسه رو به هم بزنه، اومده به وحدت رو به هم بزنه. شیعه استانی نشستون، سخنرانی خیلی خوبی هم بود، همم راضی. اینو من سوال پرسید، یه چرت و پرتی گفت، از چیز دفاع کرد، از بن لادن. بعد شبیه خودش هم دیگه. بعد آره اون بن لادن دفاع کرد، گفت آره سندش کو، بعد خبر نداشت به تور کی خورده. در مورد چی؟ در مورد 11 سپتامبر صحبت کرد. بعد همه زدن زیر خنده. اونا میدونستن. گفتم باش اینم سندش. که ما همینجوری نشون دادیم، دلار رفت، کتاب آلیس کرولی رفت، بعد آقا این یهودی از قبلش خالی کردن اونجا رو فلان. اصلا بنده خدا رو گفت سندش کو، اینو گفت دیگه ترکید، یعنی بعدا کلا این حفظ کرده بگه سندش کو، بهش گفتن تو برو بگو سندش کو، گرفتی چی شو خاکو سندش کو، یه ملت زدن زیر خنده میکروفون گوشو رفت بیرون. یه نامه‌ای رو عمار یاسر که در کتاب الفتوح ابن اعصم نقل شده رو مینویسه به خلیفه دوم، اوضاع لب مرز رو تشریح میکنه. عمار رحمت الله علیه ببین چی میگه. میگه مردم ری، سمنان، ساوه، همدان، اصفهان، قم، کاشان، راوند، فارس، کرمان، اطراف آذربایجان در سرزمین نهاوند با 150 هزار سوار نظام و پیاده نظام تحت فرماندهی 4 نفر از پادشاهان با مردانی مصمم و تجهیزاتی کامل و مرکب‌های نیرومند و سلاح‌های مجهز جمع شده و پیمان بسته و هم قسم شدند تا ما را از سرزمینمان بیرون کنند، اما دست خدا بالای همه دست‌هاست. بدان که تمام یاران و دوستان ما را در شهرهایشان کشتند و به سرزمین‌هایی که آزاد کردیم نزدیک شدند و تصمیم دارند شهرهای ما را یکی پس از دیگری تا کوفه تصرف کنند. به خدا سوگند ما از آن خبر از آن میرسد در حراسیم. این نامه را نوشتم تا خودت تصمیم بگیری و ما را راهنمایی کنی. می نوشت به خلیفه وقت، زمان خلیفه دومه. تو دیگه خودت میدونی، من اینا که اینا رو من دارم میبینم، اینا یعنی جدی هم دیگه، 150 هزار نفر هم هستن ایرانی هم برای استاد فنون نظامی. خوشت نیاد الان گفتم ایرانی ها استاد فنون نظامی، اگه خوشت اومد به مریضی. آره من مصریام بودن میگفتم مصریام استاد فنون نظامی، اگه واقعا استاد فنون نظامی بودن. آره. پس از دریافت نامه توسط عمر، چنان ارتعاشی بر بدنش افتاد که مسلمانان صدای برهم خوردن دندانهای وی را می شنیدن. عمر گفت فالله الله یا معشر المسلمین اشیر و علی رحمکم الله. گفت شروع کرد شما رو به خدا، به خدا سوگند میدم آی مسلمین مشورت بهم بدین، خدا همتون رو ببخشه رحمکم الله. وقتی که نامه به دست عمر رسید و آن را خواند و از مضمون آن آگاه شد، وقعت علیه رعده و نفضه حتی سمع المسلمین اطیت اضراسه. اینجوری میگه، یعنی صدای دندانهاش هم میگفت شنیدن. یعنی خب خیلی خطرناکه شما بگن آقا دور تا دور مرزتو گرفتن، همه دارن حمله میکنن، خودم ترس میگیردش. لرزه بر اندامش افتاد که از شدت ناراحتی مسلمان صدای برهم خوردن دندانهایش را میشنیدن. از جایش حرکت کرد و از داخل مسجد و داخل مسجد و فریاد زد مهاجران و انصار کجایند؟ همه جمع شوید، خدا شما را رحمت کند، کمک هم کنید، خدا شما را کمک کند. سپس گفت ای مردم، امروز روز غم و اندوه است، بشنوید که از عراق چه خبری بر ما رسیده است. گفتند چه اتفاقی افتاده؟ گفت مردم ایران همه از هم جدا و متفرق بودند، ولی با دمیدن شیطان گرده هم جمع شدند و دوستان ما را در شهرها کشتند. این نامه عمار یاسر است که از کوفه میرسد. 150 هزار نفر در سرزمین نهاوند گرد آمده و عده‌ای از آنان تا شهرهای حلوان و خانقین و حالا جلولا همچین چیزی نوشته، شاید صحیح هم من نگم تلفظشو، پیشروی کردند. قصد آنان تصرف مدائن و کوفه است. اگر به این دو شهر برسند مصیبت و صدمه‌ای بر اسلام وارد خواهد شد که جبران نخواهد داشت. شما را به خدا نظرتان را برای من بازگو کنید. خب بیاید یه مشورتی بدیم، ما تعدادمون اینقدر نیست، اینا هم دارن حمله میکنن، آمادن، اونا دارن حمله میکنن، ما کارم چیه؟ دفاعیه، و چیکار کنیم؟ اطراف ایان خلیفه از جمله طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف چیزی جز دلداری دادن چیزی نداشتن برای گفتن. و اینا فقط گفتن عیبی نداره، انشالله درست میشه، بابا انشالله که کار درست میشه، را حمله میکنه دارم، که به عنوان راهکار به خلیفه پیشنهاد کنن. عمر پس از شنیدن سخن هر یک ارتعاش بدنش بیشتر شد و میگفت ارید و غیر حاضر رأی، یه چیز دیگه بهم بگید، اینو به درد من نمیخوره، دارن حمله میکنن. تا اینکه عثمان ابن عفان پیشنهاد کرد تا شخص عمر با همه مهاجران و انصار برای نابودی لشکریان ایران پیش قدم شد. گفت بیا همه مهاجرین و انصار همه جمع میکنیم، یه حمله میکنیم به اینا، همشون رو له و لورده میکنیم. عثمان با عمر گفت خودت همراه مهاجران و انصار برای درهم کوبیدن شوکت، برای درهم کوبیدن شوکت گردنکشان حرکت کن. گفت خودت بشو برو. عثمان به عمر گفت به مردم شام نامه بنویس تا از شام حرکت کنن و تو را یاری کنن، به مردم یمن نامه بنویس از یمن حرکت کنن، سپس مردم مدینه و مکه با تو همراه میشوند، تا به کوفه و بصره برسی لشکری بزرگ برای رویارویی با دشمن فراهم خواهد آمد. از همه جا جمع میشن، دیگه یک جمعیت قابل توجه میشه. عمر که از پیشنهاد عثمان دلش آرام نگرفته بود، ناگزیر دست به دامان علی ابن ابی طالب شد. گفت ای ابوالحسن، چرا مانند دیگران راهنمایی و نظر نمیدهی؟ علی مهر سکوت را شکست. گفت اگر به مردم شام نامه بنویسی و از آنان برای کمک و از آنان کمک بخواهی، شام را ترک کنند. ترس از آن دارم که نصرانیان تحت فرماندهی هرقل، هرقل یا احتمال هرکوله که هرقل گفته میشه، سرزمین آنان را هدف قرار دهد، مساجد را ویران و مردمان را بکشند، اموال را غارت و زنان را به اسارت گیرند. و اگر به مردم یمن نامه بنویسی تا به کمکت بشتابند، ایمن از مردم حبشه ناخواهی بود. گفت بابا تو داری میخوای به اینا این دو تا جبهه رو خالی کنی، از اون طرف هم تو دشمن داری، فقط دشمن تو ایرانی‌ها که نیستن، رومیان میخوان حمله کنن، تو اینا رو خالی کنی معلومه میان، تو یمن رو خالی کنی معلومه از حبشه حمله میکنن، یه چیز واضحه که بر سرزمین آنان بتازن و اموالشان را غارت و زنانشان را به اسارت گیرن و فرزندانشان را بکشن. خیلی نکته جالبی داره امیر مؤمنان میگه حمله میکنن، داره نتیجه حمله رو هم چی بگید میگه، میگه اگه حمله کنن چی ها میشه. ببین چی میگه، چی ها براش مهمه. میگه مسجداتون از بین نره، اموال مردم غارت و زنان و کودکان. یعنی دنبال اینی که ظلم کسی واقع نشه، اول دین، بعد کسی که مدیونه، مدیون دینه. و اگر خودت با مردم مکه و مدینه به طرف بصره و کوفه حرکت کنی و زمین را دور بزنی، گفت بری تازه سیستم نظامیش هم گفت اینا رو مثلا دورم بزنی تا به دشمن برسی، مسلمانان پشتیبان و پناهگاهی نخواهند داشت تا به او تکیه کنند، پس در مدینه بمان. گفت تو نباید بری برعکس، تو مدینه بمان که برای دشمن سخت‌تر و وحشت‌انگیزتر است، چون اگر خودت به جنگ ایرانیان بروی، خواهند گفت رهبر عرب‌ها تنها مانده و نفراتش کم است و با دلگرمی بیشتری خواهند جنگید، پس سربازان را روانه کن و خود بمان که تو همکنون مانند چوب وسط آسیا برای اینها هستی. یعنی دقیقاً اون طرحی که مثلا خلیفه سوم عثمان داده بود اگه اجرا می‌شد تمام بود. گفت نه برعکس بمان. حالا اگه یه نفر مثلا مخالف سیاسی ما باشه میگه برو برو، یه زنگم میزنی به یورو آقا این داره اینجا میاد. کتاب فتوح احمد ابن اعصم الکوفی جلد 2 صفحه 290 تا 295 مسعودی بینویسه، آقای مسعودی، چون عمر درباره جنگ با ایرانیان از عثمان نظر خواهی کرد، با زمانی کیه؟ عثمانی مشاور دیگه. عثمان در جواب گفت سپاه اعزام کن، جواب خلیفه دوم در زمان خلیفه دوم از عثمان. عثمان در جواب گفت سپاه اعزام کن و هر کدام را با سپاه بعدیت تقویت نما و مردی را بفرست که در کار جنگ تجربه و سیرت کافی داشته باشد. عمر گفت آن فرد چیست؟ عثمان گفت علی ابن ابی طالب را بفرست. گفت سپاه بفرست، حالا که اینجوری شد قرار شد سپاه بفرستیم، بیا چیکار کنی؟ علی را هم بذار جلو بفرست. عمر گفت پس او را ببین، با او گفتگو کن، بمگر ببین به این کار تمایل دارد یا نه. گفت برو باش صحبت کن، قبول میکنه یا نه. عثمان با علی در این باره مذاکره کرد، اما علی این را خوش نداشت و رد کرد. گفت نه، اینجا دیگه من بیام خودم به جنگم یک بحث دیگه پیش میاد. ببین، یعنی دقت کنید، چرا امیرالمومنین بعد، امیرالمومنین که نفر اول جنگ‌های پیامبر بوده، چرا بعد از پیامبر کلا شمشیرو میبوسه میذاره زمین؟ جایی که اسلام خواسته نابود بشه میاد وسط، جایی که علم خواسته به خطر بیفته میاد وسط، حق ناحق میشه میاد. اما گفت اجازه نمیدم از اسلام چی بشه سوء استفاده بکنید. گفتم مسعودی مروج الذهب جلد 2 صفحه 311 بلازری به صورت اختصار اشاره کرده، میگه که عمر از علی خواست برای فرماندهی سپاه اسلام به قادسیه برود، اما علی تقاضای عمر رو رد کرد. فتوح البلدان صفحه 255. این از چند تا سند من میخونم که نگن این یکی فلان و یکی به همان، چون آدم مریض هست این کارو میکنن. هر زمان هم خلفا به رأی امیرالمومنین عمل کردن، نتیجه گرفتن. حالا این مشاوره دادنه برای چیه؟ برای اسلامه، برای وحدت اسلامه. من عمدن دارم انگیزه امیرالمومنین میگم، هم یک مسئله تاریخی خوب براتون باز بشه، هم ببینید حقیقتاً ما چقدر امروز دو دنیای اسلام به یک علی دیگر نیاز داریم، به فرهنگ علی ابن ابی طالب نیاز داریم تا بیاد کار همونطور پیش ببره. و چقدر خطرناکن امثال زبیرها که شمشیر کشیدن پشت در خونه از زهرا. این زبیر در دفاع از زهرا شمشیر کشید. اونجا اون کار چی بود؟ خطای استراتژیک بود. آخرش هم دیدیم آقای زبیر کدوم وری در اومد. داره دقت کنید. سلمان نگاه کرد ببینم امیرالمومنین اذن میده یا نه. مقداد نگاه کرد. ابوذر نگاه کرد ببینن چی؟ اذن چی؟ اذن جهاد ندارن شمشیر. همچون غلاف موند. نمونه هایشو من فقط از تاریخ فقط یه صفحهشو میخونم، مواردو نمیگم. از دیدگاه حضرت که پرسیدن در نبرد جسر، مسعودی مروج الذهب جلد 2 صفحه 310، فتح نواوند احمد ابن عصم الفتوح جلد 2 293 و 290، ابو حنیفه دینوری در کتابش صفحه 134 و 135 میگه، طبری در جلد 3 صفحه 212ش میگه، ابن عبدالحدید تو شرحش جلد 9 صفحه 100 و 101 میگه، در جنگ با رومیان هم تو نهج البلاغه خطبه 134 داریم، یعقوبی تو تاریخ جلد 2 صفحه 1334 داره، ابن عبدالحدید هم دوباره جلد 8 صفحه 296 و 298 داره، در مورد فتح بیت المقدس واقدی میاره مطلب رو نقل میکنه جلد 1 صفحه 306، تقی الدین حموی او هم در حاشیه کتاب المستطرف نقل شده جلد 2، فتح خراسان ابن عصم در الفتوح جلد 2 صفحه 320 و 321 میگه، فتح شوش 274 و غیره، همینا نقل شده که امیرالمومنین مشاوره میداد میگفتن اینجوری ما حضرت میبینید. اما جالب اینجاست بدونید سر همین جریان، ببین همین جنگی که با چی بوده، با ایرانی ها بوده دیگه، غیر اینه نگاه کنید ماجرای دیگری براتون نقل میکنم خیلی زیباست. هرمزان والی خوزستان را پس از اسارت به مدینه بردند. والی خوزستان اسمش چی بوده؟ هرمزان. مسلمان شد و طرف مشورت عمر در فتح مناطق دیگر ایران گردید. خوش ایرانی بود، مسلمان شد، گفت مشورت میداد. پس از قتل خلیفه دوم به دست ابولؤلؤ که یک ایرانی بود، عبیدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم به تهمت همدستی هرمزان با قاتل پدرش، گفت هرمزان با ابولؤلؤ چی؟ در همدست بوده به پدرش، بی گفتگو و بدون اثبات جرم هرمزان را کشت. گرفتن کشتش. علی به خلیفه بعدی گفت، به عثمان، باید خون مسلمانی را که بدون حکم حاکم کشته شده قصاص کرد، گرچه مقتول بی گناه و قاتل فرزند خلیفه باشد. گفت پسر خلیفه هم که میخواد بشه باشه، این اگه باب بشه تو اسلام، آقازادگی بخواد باب بشه دیگه نمیتونی جمعش بکنی، خیلی خطرناک میشه پدیده آقازاده ایسمه. یه چی تو مایه روماتیسمه، بیفته به جان جامعه پوستو میکنه. عثمان در بدو امر فتوای علی را پذیرفت، لکن پس از چند روز منصرف شد و در خطابه‌ای که ایراد کرد اعلام کرد که برای جلوگیری از تشویش از آن مردم خون هرمزان را زیر پا میگذاریم. علی در آنچه گفته بود ثابت قدم ماند و در اولین روز خلافت، اولین روزی که حکومت دستش افتاد، اعلام کرد به این فاسق بگویید اگر دستم به او برسد به قصاص خون هرمزان او را خواهم کشت. عبیدالله ابن عمر به شام گریخت، اونا سری فرار کرد رفت سپاه کی؟ معاویه، و در جنگ صفین به دست سپاهیان علی کشته شد. یعنی حتی تو جنگ صفین اومد جلو سپاه امیرالمومنین به جنگ. یعنی نگاه کنید مسائل قاطی نکن، او مسلمانه ایران، با این هرمزان رو برای چی کشتن؟ برای که اینم ایرانی بوده، فیروز ابولؤلؤ هم ایرانی بوده، لا حتی اینو با هم دست بزن بکشینش. این دقیقا نگاه نژادیه. ببین اولین روز حکومت یعنی چی؟ یعنی عین مهم بودن مطلب ها، در اولین روز حکومت و خلافت که من برنامه رو دارم، به این معنی نیستش که شما فرض کنید در وحدت ما از اصول دین باید بگذاریم، نه خیر، به هیچ وجه من الوجود، برعکس در وحدت ما میخوایم شرایط رو آرام کنیم که مباحثات جنجالی بدشه. بس چی؟ علمی. یکی از نتایجش اینه. حالا اینا نظر بزرگانمون و نظر شهید مطهری و امثالون براتون میخونم. ببین بس وحدت یعنی چی؟ شیخ نجم الدین عسکری محقق معاصر تو کتاب علی و خلفا میگه ابوبکر در 2 سال و 3 ماه یعنی 27 ماه دوران خلافتش 14 مورد به علی مراجعه کرده. علی و خلفا صفحه 797. از مجموع 14 مورد 9 مورد پرسش‌های علمی، 4 مورد احکام شرعی و قضاوت، 1 مورد نظامی بوده. از 14 مورد فقط 4 مورد، 3 موردش علمی و 1 مورد شرعی، مراجعه مستقیم ابوبکر و علی بوده است. در 9 مورد باقی مانده در 2 مورد پس از مشاوره خلیفه با صحابه امام نظر خود را اظهار نموده، در 2 مورد به علت حضور علی در صحنه خودش اظهار نظر کرده، در 3 مورد به امام خبر رسیده اقدام نموده است، در 2 مورد شخصی واسطه بین امام و خلیفه بوده. یعنی تو اینا دقیق کجا چجوری بوده همه رفته میبینن تو تاریخ بیرون کشیده. آیا حالا ما صحیح بگیم آقا کلن کار رجوع میکردن با هم رفیق بودن؟ نه، جایی که اسلام در خطر بود گفتم بیا خودت برو بزن، گفت نمیخوام. برعکس اینا به شما بگم، ما فتوحات رو هم امیرالمومنین قبول نداشت. جایی که جنگ میخواستن حمله صورت بگیره میگفت دفاع کنید، اما حق ندارید برید کشت و کشتار کنید. مثلا کاری که خالد ابن ولید کرده در مورد ایرانی ها رو شما برید تو تاریخ بخونید، جنایات این آدم کرد از صحابه پیغمبرم است، جنایاتی که هیچ کدوم مورد تایید امیرالمومنین نه خودش رفت نه اجازه داده حسن و حسین بره. مجبور شدم یه تو تاریخ دست بیارم بگم آی حسنین تا مثلا گرگان هم اومدن سرش رو هواه، به خاطر اینکه من چی مشروعیت از خداشون بود، برعکس حضرت علی بر شمشیر دستش بگیره چون مشروعیت می آورد. نه، انتخاب این بد و بدتر بود. عمر ابن خطاب در 10 سال و 5 ماه 125 ماه میشه، دوران خلافت 85 مورد به علی رجوع مراجعه داشته است، صفحه 99 تا 333 اونا نقل شده. از مجموع 85 مورد مشورت خواهی عمر از علی، 59 مورد امور قضایی، 21 مورد پرسش های علمی، 3 مورد امور مالی، 2 مورد امور نظامی بوده است. جالب اینجاست از مجموع 85 مورد 27 مورد به امام علی علیه السلام مراجعه ابتدایی و مستقیم داشته، 13 مورد مسائل شرعی و قضایی، 2 مورد امور مالی، 1 مورد پرسش علمی. اینطور خلیفه ابتدا به صحابه مراجعه کرده بعد نظر امام پرسیده، یعنی دوست داشته جور دیگه مطلب چی بشه حل بشه، کسی دیگه مطلب حاصل بشه، مجبور نباشن از علی بپرسن. حالا یه چاره نمی بوده این اتفاق میفته. عثمان در 12 سال 144 ماه دوران خلافتش فقط 8 بار به امیرالمومنین رجوع کرده. پس این اصلا دوستی نیست. تو 144 ماه 8 بار تو بری، اونم 8 بار میگه دیگه گیر میکردن دیگه، چاره نبوده میرفتن میپرسیدن. صفحه 335 تا 345 از مجموع 8 مورد تمام این مورد در حوزه مسائل شرعی و نحوه اجرای حدود و قضاوت بوده که اصلا وظیفه دیگه ما امیرالمومنین که به حقو بگه. تازه تو همون 8 سه مورد رجوع مستقیم خلیفه به امام بوده، 4 مورد امام در صحنه حاضر بوده، یعنی خودش گفته اینو اشتباه دارید میبرید، اینجوری نیستش، یعنی 3 مورد مونده. جالب در یکی از موارد عثمان به امام گفت انک لکثیر الخلاف علینا، گفت تو خیلی با ما مخالفت میکنی. مسند احمد جلد 1 صفحه 100، مسند احمد ابن حنبل دیگه امام حنبلی هاست دیگه، برای این وهابیان خودشون حنبلی میدونن، ابن تیمیه هم خودش هم باباش اینا بنیانگذار وهابیت، حالا فردا مفصل ابن تیمیه محمد ابن عبد الوهاب توضیح میدم اینطور بودن. معاویه 7 مورد به امیرالمومنین مراجعه داشته، معاویه، این خیلی جالبه. حالا حضرت علی بگه چون تو معاویه جواب نمیدم، اما چون اسلام بوده، آیا رو میخواستن بی خود اشتباه بکشنش. علی و خلفا صفحه 329 تا 358 فلز عزیزان، ما برداشتی که از وحدت داریم فکر میکنیم همینجور نعره زدن ها و جیغه و نفش کشیدن ها و نمیدونم داد و بیداد کردن و یقه پاره کردن ها یعنی هنر، یعنی حق با من است هر کی بیشتر داد بزن. نه، یه جا قشنگ یعنی تو گوشی خوردن، یه جا یعنی سکوت کردن. ببینید کجا این اصل اسلام بیشتر حفظ میشه، اهم و مهم کردن، یعنی عقلانیت. فرعون پدر سوخته وقتی حضرت موسی پیروز شده، مردم دارن همه به دین حضرت موسی میرن، میدونی چی گفت؟ گفت وقال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیات ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. گفت من نگرانتونم این موسی دینتون عوض نکنه و بر روی زمین فساد بگید نکنه. یعنی یک جاهای دشمن میاد از شیوه چی استفاده میکنه؟ دین. در چابهار زمانی که سرمایه گذاری ها زیاد شد، پاکستانی ها ترسیدن که چی بشه؟ چابهار بشه قطب اقتصادی، پاکستان عقب بیفته. بحث بمب‌گذاری ها که تو چابهار بود، من مطمئن میگم، یعنی مطمئنم بررسی میکنم میگم حتما پای پاکستان وسط بود. جالب یک بخش دیگه تحریکی پاکستان این چی بود؟ یک سری از علمای اهل سنت شروند گفت بگید اگر اینجا این بندر زده بشه، این راه آهن زده بشه، پای شیعه ها باز میشه، اینجا همه جواناتون شیعه میشن. حرف فرعون، گفت من میترسم دینتون عوض بکنه. خیلی جالبه، ندیدن که آقا مشکل بیکاری حل میشه، مواد مخدر دیگه کسی نمیخواد بقاش آقا مواد مخدر کنه، میبینی اونجا گمرکش را بیفته، اصلا میصرفه که همونجا مبادلات انجام بگیره، نیان بیخود تو خلیج فارس. بخش حجم عظیمی از معاملاتی که الان توی سواحل شیعه نشینه
تو سواحل شیعه نشینه، پولش میره تو چابهار. دیگه کشته لازم نیست بیاد بندر عباس، کشته لازم نیست بیاد بوشه، همونجا تو چابهار پهلو میگیره، بارشو خالی میکنه، کلی پول رفت آمد میشه، ورود خروج مالی داره. گفتن آهای آقا اینا پای شیعه ها با بشه، اینجا همه بچهاتون شد. بابا همین که میگن همه بچهاتون شیعه میشن یعنی چی؟ این خیلی من میگم این توهین بزرگی به اهل سنت. به خدا اینکه آقا مراقب بشه همه تون شیعه میشه یعنی این خیلی توهین، یعنی اصلا ما هیچ استدلالی نداریم. مراقب بشه اینا نشنون. این حرف چی چیه؟ اینا من عین توهین به اهل سنت میدونم. نه آقا دلیل دارن، منطق دارن، دفاع میکنن از دینشون. نه منو تو گروه میذارن، نه او رو تو گروه من میذارن. خودش میدونه. اما آی نیان اینا بیان بچه‌هاتون شون، یعنی چی؟ بازی نخورن اهل سنت ما. آقا تو به دین خودت باش. تو به دین مدار نیستی. صدی اصلا بیان رادیو بذارن تو گوشه دی بگه شیعه شیعه شیعه. یا تو گوشه شیعه بیان رای بزن سنی سنی سنی. آی من به یه حقیقتی رسیدم. یه صدی اگه قراره یه دینی آخه به من بگید ببینم اعراب جاهلی وقتی دیدن پیامبر قرآن میخونه آخرین راهکارشون چی بود؟ انگشتاتو میکنی تو گوشاتو میرفتن کنار خونه که عبا آقا رسول قرآن میخونه انگشتاشون تو گوشاشون میچرخیدن پنبه تو گوشاتو میکنی. عبا عبدالله میخواست حرف بزنه سلاح سپاه ابن زیاد چی بود؟ هل هل کنید سر صدا کنید صداش نیاد. الان تو دانشگاه هست طرف آقا حرف بزنم که دیدیم ما سر من پیاده نشده ها. ببینید چی میگه علامه دکتر عبدالمتعال سعیدی با صاد عین استاد دانشگاه الازهر میگوید علی ابن ابی طالب اولین بنیانگذار وحدت و تقریب بین مذاهب است. با اینکه میدانست از دیگران به خلافت سزاوارتر است ولی با ابوبکر و عمر و عثمان با مدارا رفتار کرد و از هیچ گونه کمکی نسبت به آنان دریغ نکرد. استاد دانشگاه الازهر تاریخ طبری جلد 3 صفحه 209 اینجاش خیلی قشنگه. اینو ببینید دشمن یا سوء استفاده می‌کنه. ابو سفیان پیش از این مردی رو برای شناسایی اوضاع مسلمانان مأمور کرده بود. به محض دریافت خبر رحلت پیامبر و اطلاع از بیعت مردم با ابوبکر در جمع مسلمانان حضور یافت و چنین گفت: انی لارا اجاجة لیطفوها الا بدم. من ماجرایی دارم می‌بینم که با جز با خون خاموش نمیشه. پدر سوخته دید بهترین وقتی که الان فتنه‌شو بندازه. اومد گفت من دارم یه شعله‌ای رو می‌بینم که جز با خون خاموش شدنی نیست. به خدا سوگند من شعله‌ای را می‌بینم که جز خون آن را خاموش نمی‌کند. کجاست عبد مناف؟ عبد مناف کیه؟ جد قریشی اینهاست. دقت کنید جد بنی هاشم و بنی امیه. تازه ما بنی امیه هم عرض کردیم اینا الساق شدن به قریش. اما همون که چون سنت فرزند خواندگی بود یعنی بنی تیم و بنی عدی از اینا نبودن. بنی تیم و بنی عدی قبیله کیا بود؟ خلیفه اول و خلیفه دوم. اینجا داده بنی کجاست عبد مناف و عبد مناف مرده. ابوبکر را چه به ولایت امور مسلمانان، پس علی و عباس کجایند؟ خب پس علی و عباس دید اسم خودش که نمیتونه، این خیلی تابلوه. خب جلو پیامبر جنگیده گفت بهترین کسی که الان میتونم استفاده کنم علی و عباس از بنی هاشمن که همه میدونن خلافت در بنی هاشم است. پیامبر فرموده الان وقتش. چرا حکومت به فرزند غیر عبد مناف داده شده؟ آها ببین نگاه چی عشیره ای. اومد سراغ حضرت علی. حضرت علی میگه خب بهترین فرصت از این استفاده میکنیم، غیر اینه از بنی امیه هم میاریم تو سپاه خودمون. ها بریم چیکار کنیم؟ پس از این مکر اشک تمساح گونه ابو سفیان که لحظه به خدا و رسول ایمان نیاورده بود چنین گفت: ای علی دست بکشا تا با تو بیعت کنم. به خدا قسم اگر بخواهی سپاهی پیاده و سوار علیه ابوبکر گردآورم برایت این کار را میکنم. علی خبائث نیت او را شناخت و از گشودن دست امتناع کرد و به او چنین فرمود: به خدا قسم تو جز فتنه انگیزی هدف دیگری را دنبال نمی‌کنی. همانا تو دیر زمانی است که به خدا و اسلام دشمن بوده‌ای و ما نیاز به نصیحت تو نداریم. پس ابو سفیان ناامید گشت و مایوس از جای برخاست، در حالی که با خود شعری می‌خواند که مضمون آن این بود: تیری رها شد آنگونه که می‌خواستم به هدف ننشست و وارونه خورد و کسی برای آن گریه نکرد. خب یه تیری انداختیم اما به جای جاش که بعد می‌خورد نخورد. مرحوم شریعتی در مورد امیرالمومنین میگه 23 سال زندگی با پیامبر برای استقرار مکتب، 25 سال سکوت برای استقرار وحدت و 5 سال حکومت برای استقرار عدالت. این است زندگی علی. و جالب
سخت‌ترینش که طولانی‌ترینش که 25 سال سکوتی که فی العین قضا و فی الحلق شجاع. این دستور کار فقط امیرالمومنینم، آقا امام صادق هم همینطور بود. امام صادق نمیاد اونجا مثلا داد و بیداد را بندازه، نه آی فلان، نه، اونجا نیاز جامعه نیازش به آرامش. همینطور جنگ بود بین بنی عباس و بنی امیه، همینطوریش بود، اوتوران همینجور برای تو خیابون بودن. نقل شده میگه حضرت صادق نشسته بودن، ابو حنیفه وارد میشود، حضرت احوال پرسی میکند و میگوید خانوادت چطور است؟ یکی از اصحاب حضرت سوال میکنه شما او رو میشناسی؟ حضرت میفرماید شما مثل اینکه توجه ندارید، من دارم از خانوادهش سوال میکنم، تو میگویی او را میشناسی؟ هازا فقیه و اهل عراق، این فقیه اهل عراقه، ابو حنیفه رو میگه امام صادق. اما همین ابو حنیفه وقتی که میدونید دیگه 100 سال جامعه اسلامی از نقل حدیث سرمد پیامبر منع شد، 100 سال مردم اصلا نمی‌دونن کدوم حرفو پیغمبر زده کدوم یکی جعلیه. وقتی به یک باره با احادیث رجوع کردن، خیلی از بزرگ، همین ابو حنیفه اشتباه نکنم 27 تا یا حتی 17 تا حضور ذهن ندارم، مطمئنم بالای 30 تا نیست، بیشتر حدیثو قبول نداشت، میگفت به همه احادیث من شک دارم. از اینا همین مثلا زیر 30 تا رو 27 تا اشتباه نکنم. من در مورد امام مالک هم همینه، اینا گفته اصلا مونده بودن چرا فنز رجوع کردن به چی؟ به قیاس. ابو حنیفه اومد چیکار کرد؟ قیاس رو بنیان گذاشت. اینجا که قیاس اومد وسط خیلی جالبه، امام صادق که اینطوری صحبت میکنه ابو حنیفه، با شرایط تمام شرایط ادب نسبت به قیاس ابو حنیفه چیکار کرد؟ ایراد گرفت، شروع کرد پرسش پاسخ. اون مناظره تاریخی امام صادق ابو حنیفه هست دیگه، که بهش گفتش که زنا بدتره یا قتل؟ گفت خب قتل. گفت پس چرا اگه قیاس درست باشه چرا توی قتل دو تا شاهد میخواد، توی زنا 4 تا؟ همینطور 5 6 تا سوال میپرسه که همش قیاس رو چیکار میکنه؟ زیر سوال میبره. یعنی جایی که اسلام در خطر بود، بحث علمی چیز دیگه است، اشتباه نکنید، بحث توهین و این کجاش فقیه بوده، ما اهل بیت کجا، اینا کجا، نه، گو هازا فقیه و اهل العراق، اهل عراق ایشون فقیهشونه، این سیره اهل بیت ماست. بعضی حالا من داد و بیداد شد نمیدونم از پاپ کاتولیک دارن. امام مالک گاهی من در میگه امام مالک امام مالکی است، میگه گاهی من در منزل جعفر ابن محمد خدمتشان میرسیدم و مرا احترام میکرد و از روی اون یه زیراندازی که آقاش رو خودش میشسته، زیراندازی که خودش نشسته بود برمیخواست و مرا آنجا مینشاند. ببین این حرمت و ادب یک مسلمانه. میگه تو بحث علمی داری به بحث میکنی، ما اصل رو برای میذاریم که مردم نمیدانند، اگر بدانند بی خود که نیست خودشون رو جهنم میکنن. اما گفتیم در مقابل چرا اصلا سکوت نشد، یا امام شافعی میگه ان کان حب آل محمد رفزن، اگر حب آل پیغمبر اهل بیت پیغمبر رافضی بودن و کفر از دین خارج، فلی یشهد شهادت بدنم سقلان جن و انس انی رافضی، من رافضیم. حرف امام شافعیه. آنگاه که دیدم مذاهب مردم آنها را در گمراهی و جهل فرو برده است، با نام خدا بر کشتی نجات که اهل بیت پیامبر هستند نشستم و به حبل الله که ولای اهل بیت است چنگ زدم، چرا که ما به تمسک به حبل الله امر شده ایم. حرف شافعی. وقتی شما پاسخ این رفتار اینجوری باشه، پاسخ چی میبینی؟ درست میبینی؟ حالا بهش شروع کن بگیریم فوش دادن، شما همتون کار همتون جهنمید، فوش بدی ها، نه که همتون، حالا فوشی نداره توش، فوش بدی شما فلان فلان شده جهنمی، خودت یا فلان فلان شده خودت عبجت دابادت. علمامون هم همین بودن. شیخ مفید، لقب مفید رو میدونی از که گرفتش؟ از اهل سنت تاریخ میدونم میکنه. علی ابن عیسی اولین کسی بود که نامه نوشت به استاد شیخ مفید، گفت این واقعا برای ما مفید بود مطالبش. اون یه مناظره کرد با همون رمانی، علی ابن عیسی رمانی باشه، مناظره کرد گفتش که این واقعا مطالبش برای ما مفید بود. سید مرتضی و سید رضی با شاگردای کیان شیخان که در خواب دید حضرت زهرا امام حسن امام حسین آورده برای درس آموزی پیشش، از خواب بیدار شد اصلا تعجب کرد، دید یه خانمی اومد دو تا سید آورد، خوابش تعبیر شد، سید رضی و سید مرتضی که از اکابر تشیعان. برید نگاه کنید چیه. سید رضی کتابی داره در تفسیر به اسم حقایق و تأویل در 10 جلد که اکثر قریب به اتفاق اساتیدی که مطلب ازشون نقل کرده از علمای اهل سنت. بابا خب مطلب داره میگه، مطلب درسته، من میام از اهل سنت نقل کنم حسنیتمو نشون بدم، بگم ببین غیر اینه بیام من قبول دارم کتاب تو رو اونجا که حرف درسته. من که پدر کشتگی که ندارم که، من دنبال حقم، من دنبال عقلانیت، من دنبال علمم. یا جالبه وقتی اسم علمای اهل سنت رو میبره آخرش میگه رحمت الله علیه یا رضی الله عنه، میگه خدا رحمتش کنه، خدا ازش راضی باشه. این که این سید رضی ماست، شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید، بس شاگرد سید مرتضی که شیخ طوسی هم که همین فکر کنم پریروز بود، روز بزرگ داشتشون بود دیگه، اشتباه نکنم روز مهندس، به شما ربطی نداره، مهندس هستید الحمدلله، روزتون مبارک. دو روز پیش معروفه به شیخ و طائفه امامیه، شیخ و اصلا وقتی شما خالی بگی شیخ یعنی شیخ طوسی، یعنی انقدر اسمش جا افتاده، شیخ و طائفه، شیخ الامامیه اسمشون. بزرگترین کرسی علم کلام در بغداد سنی نشین دست او بود، می اومد میشست برای سنی ها بر مبنای کتب خودش میگفت، نقد علمی بسیار جدی میکرد، منتها همش محترمانه، هیچ توهینی توش نبود. و جالب اونجا زمانی که شیعیان تو اقلیت هم بودن، یه جوری درس میداد که به هیچ مذهبی توهین نمیشد. تفسیر تبیانش هم شما برید بخونید میبینید همینطور همش مؤدبان، فلانی این حرف زده، به نظر من این غلطه، ایشون احتمالا این مطلب رو ندیده. بعد من داشتم تفسیر آلوسی رو میخوندم، یه نقلی از شیخ طبرسی کرده بود، نوشته بود هازا مس و شیطان هازا، گفتم خب یاد این تفاوت دو دیدگاه دیگه. شیخ عبدالمجید سلیم یا سلیم از مؤسسان دارالتقریب مصر، بعد از گذشت 10 قرن از فوت شیخ طوسی ببین چی میگه. میگه من وقتی به لجنه فتوایی میروم تا در مسئله مورد نظر به مبسوط بخوام فتوای بدم، حتما به مبسوط شیخ طوسی مراجعه نکنم فتوا نمیدم. برای چی اینقدر مورد احترام اهل سنت میروش روشون کنم؟ برای که میرم ببین حرفش حرف حسابه، کینه نداره. شیخ طبرسی هم شما برید نگاه بکنید تفسیر مجمع البیانش سراسر احترامه. شیخ شلتوت مقدمه ای نمیشه، حالا شلتوت من صحبت میکنم که انتهای آخر بحثامه، مقدمه اینش بر مجمع البیان تو قاهره توسط دارالتقریب چاپ شد. توی مقدمه مطالب خیلی عجیبی در مورد بی‌نظیری، پاکدلی، دانشتن فکر اسلامی، دور از تعصب، همه رو تایید در مورد این مجمع البیان اینو دیدم. و یه جمله میگه به نظر من این تفسیر بهترین تفسیری است که عموم مسلمانان نوشته اند. عجب. چرا اگه توش فوش میداش هم چه حرفی میزد شیخ شلتوت؟ نخیر. این رویه ما بوده. نظر امام چطور بود؟ نظر رهبری چیه در مورد وحدت؟ شما یک توهین نسبت مقدسات اهل سنت شنیدی ازشون؟ از امام شنیدید؟ یکی از مسئولین که زنده است، سن و سالی داره، روحانیه، به من میگفت من یکی از کتابای امامو بهم سپرده بود که اینو یک کاری روش انجام بده. بعد میگه من اومدم گفتم یک جمله شما دارید ممکن ازش برداشت فلان بشه. همین 2 ماه پیش داشت برام گفت یه جلسه خصوصی من رفتم دفترش، میگه امام میگه گفت حتما اینو حذفش کن، مبادا شیطان همون لحظه به تو مخ اینا آ بگه نگاه کن اینجا برداشت غلط بکنه. دوران طلایی وحدت 1947، خدا بیامرزه محمد تقی قمی و آیت الله بروجردی که از این طرف از اون شیخ شلتوت و امثالهم اومدن که دارالتقریب درست کردن و واقعا هم اثرگذار بود، خیلی ها رو به هم نزدیک کرد. آیت الله بروجردی رئیس این جریان از تشیع و شیخ شلتوت محمود شلتوت از دانشگاه، رئیس دانشگاه الازهر مصر، دیگه اهل سنت دارن ندارشون تو الازهر مصر، از عربستان که چیزی بیرون نمیاد جز وهابیت. فتوای شیخ محمود شلتوت رو نگاه کنید، رئیس دانشگاه، در مورد تجویز پیروی از مذهب شیعه امامیه فتوا صادر کرد. گفت ما 5 تا مذهب داریم، آزادید به هر کدومشون دوست دارید رجوع کنید، خودتون میدونید خودتون. آی نرید این نجسه اون. گفت نه برید، اینم یکی از 5 تا مذهبی که هر کی به این 5 تا مذهب باشه از نگاه ما مسلمانه. حتی بعدها بحث مذهب شیشون و زیدیه هم وسط اومد. تو از وقتی ازش سوال پرسیدش نگاه کن، برخی از مردم معتقدن هر مسلمانی برای اینکه عبادات معاملات به طور صحیح انجام گیرد باید از یکی از مذاهب 4 گانه معروف تقلید کنه و در میان آنها مذهب شیعه امامیه یا شیعه زیدی نیست. آیا جناب عالی با این نظریه کاملا موافقید که برای مثال پیروی از مذهب شیعه اثنا عشری مغایرتی با دین ندارد؟ جواب شیخ شلتوت نگاه کنید، جواب یک، به درستی که اسلام هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مذهب معینی نکرده است، بلکه ما میگوییم هر مسلمانی حق دارد در آغاز هر کاری از هر مذهبی از مذاهبی که به طور صحیح نقل شده است و احکام آن در کتاب‌های خصوصی بر آن مذهب مدون شده و پیروی نماید، و کسی که مقلد یکی از این مذاهب باشد میتواند به مذهب دیگری منتقل شود، در این مورد ممنوعیتی برای او نیست. برای چی؟ برای اینکه از آیت الله بورجردی احترام دید، برای اینکه از مرحوم امی احترام دید. جواب دو، مذهب جعفری مذهب معروف به مذهب شیعه امامیه اثنا عشریه مذهبی است که شرعاً پیروی از آن مثل سایر مذاهب اهل سنت مجاز است. شما الان خدا بیامرزه شلتوتا بیاد با این قرضاوی مقایسه کنید که فتوا به سربریدن توی سوریه داره میده. اینا یکی هن؟ آیا اینا پیش خدا هم یکی هن؟ اینا یک جایگاه خواهند داشت؟ بنابراین لازم است که مسلمان این حقیقت را دریابند که از تعصب نادرست نسبت به مذاهب معینی دوری گزینند، زیرا دین خدا و شریعت تابع و یا در انحصار مذهب خاصی نیست، بلکه همه اجتهادی بوده و اجتهادشان در نزد خداوند متعال مورد قبول است، و برای کسی که اهل نظر و اجتهاد نیست پیروی از آنها و عمل به آنچه که در فقه آنها آمده است جایز است، و در این مورد هیچ فرقی بین عبادات و معاملات وجود ندارد. آقا من این سوال بپرسم از یه برادر حنفیون، بگم تو حنفی یعنی شافعی نیستی، چرا حنفی هستی؟ میگه چون من نظر ابو حنیفه رو در مورد اسلام قبول دارم. ابو حنیفه مگه معصومه؟ ها؟ او هم یه مجتهد. یعنی اصلا ما بعضی موقع داریم دعوا سر چیزی میکنیم که وقتی به ریشش فکر میکنیم خنده‌دار میشه. خب یه فقیه همین الان 1000 تا مجتهد داره. قبل ابو حنیفه مجتهد بوده، بعد او هم هست، امام شافعی، همه چه همینه. اصلا شما امام صادق رو به عنوان معصوم قبول بگید نداری، به عنوان فقیه دوست داره به او رجوع بکنه، در حالی که اصلا شیعه امامی حرفش بر اینه که دین تو فقط از معصوم میتونی بگیری، چون وگرنه این مجتهد و مجتهد دیگه چه فرقی میخواد داشته باشه؟ مگر مثلا جناب ابو حنیفه یا جناب امام شافعی مگه پیامبر درک کرده بودن؟ ها؟ 200 سال فاصله داشتن با پیغمبر، یک احادیث پیغمبر بهش رسیده. خب این احادیث هم دست من شما هست. خب بیاد فرقه رائفیه. نه واقعا این خود به ریشه هری فکر کنیم همه چی رو هواه. به خدا آقا اینجوری با آقا این فتوار داد شیخ شلتوت، افتادن به جونش. آه شما اومدی کلا سرت گذاشت شیخ قمی، این بار شیخ گفتن شیخ قمی تو رو فریب داد، بالاخره فتوار ازت گرفت که شیعه از ناشری هم کنار اون چارتا شد چی؟ پنجمی به اسم وحدت و فلان جو چیزا. اصلا شیخ قمی میرفت مصر میره برای چی رفت؟ یه ایرانی بدبخت دور خونه کعبه داشته میچرخیده، حالش به هم میخوره، بالا میره برای اینکه نریز اونجا رو نجس نکنه، پیرهنشو میره بالا، تو پیرهن خودش ده. اون لباسی که تنش بودن پوششی که داشته بالا میره، آ وهابی گرفتن اعدامش کردن، گفتن توهین به خونه خدا بوده. این خبر خیلی پیچید، سر صدا کرد. این گفت این چه وضعشه این مسلمان دیگه بکشه؟ بابا حالش بد شد این بنده خدا. رفت اونجا الاصل وقتی صحبت کرد اونو دیدن اصلا تعجب کردن، گفتن ما چقدر اشتراک داریم، وحدت فضای رو به وجود میاره، خیلی از سوء تفاهم ها از بین بره. الان من یه خبر داشتم میخونم، الجزایر یک چیزش عامه بین اهل سنت الجزایر اینه که شیعه ها وقتی نماز رو تموم میشه میگن خان الامین خان الامین خان الامین، جبریل خیانت کرد خیانت کرد خیانت کرد، وحی رو میخواست بده به علی، داد به محمد. من میگم یه دونه شیعه رو کره زمین بیارید که هم چرفی رو بزنه، یعنی یک مزخرف کردن تو مخشون. بعد اون بنده خدا برای این مبلغ میاد نظر میگه واقعا یه نفر به من بگه فرقه هست اینجوری، من میگم حتما اینا باطله، یعنی شیعه اگه همچین چیزی داشته باشه قطعا باطله، در این شک نکنی. من خودم اولین کسی هم که شیعه میذارم در میرم، من هر چی کار عقلانی نباشه میذارم فرار میکنم میرم. انا برای چی با غم زنی مشکل دارم؟ من که میگم الان تو شرایط حال این کار اینطور فقط جز وهن تشیع هیچ نتیجه نداره. عقلم خوب چیزیه. آقا شروع شد این یک فرق. بعد ببینید جواب چیز خیلی قشنگه. شیخ شلتوت جواب گفت اگر شیخ قمی مرا فریب داد چه کار خوبی انجام داده. من به خلوص نیت و ایمان دارم و از خداوند متعال مسئلت میکنم که مرا با او در روز قیامت محشور سازد. گفت کلا سرموش کلا خوبی گذاشت، من فکرم باز شد. اگه اینجوری شما داری میگی. آقا اومدن چی چند تا کار کردن؟ جمع‌آوری احادیث مشترک. گفتم مثل احادیث داریم توی مسائل غیر اختلافی در مورد اخلاق، ایمان، ها دروغ بده، زنا بده، ها این همه من دیگه چقدر هر موقع بخوام یه چیز بگم عمدن از کنز العمال متقی هندی میگم. و این طرف داریم یک بنده خود رفته یه سخن رائفی به احادیث اهل سنت زیاد اشاره کرد. خب تو نمیفهمی چه دلیل داره این کارو انجام میدن. مشکل ما نفهمای مثل تو هن. وقتی من میتونم حدیث رو بگم که مورد قبول شیعه هم است، اهل سنت هم است، مخاطب افزایش پیدا میکنه، وحدت توش میره، خب دیوانم نگم. اومدن چیکار کردن؟ یک، یه مسابقه گذاشتن تو قاهره درباره امام صادق علیه السلام که مجبورشن بخونن، کتابه رو بخونن، بیان شرکت کنن. طرح بررسی سیره رسول خدا رو گذاشتن. چاپ احکام حج طبق مذاهب شیشگانه گذاشتن. نظریه شیعه امامی رو در مورد غلات گفتن. یکی از شایعاتی که وجود داشت چیه؟ شیعه ها اهل بیت چی میدونن؟ خدا میدونن. اومدن نظریه شیعه رو در مورد کسایی که غلو میکنن گفتن. یه سنی میخونید ای فقها اینو گفتن هر کسی اهل بیت رو غلو کنه در حضرت خدا باره نجسه. گفتن عجب، ما اینو نمیدونستیم. اینقدر شد از اهل سنت خودمون به من زنگ زده سوال پرسه، مثلا 10 دقیقه میخندیدم فقط از سوالش. بنده خدا خبرم گفت به ما اینجوری گفته، میگفت آقا سر وضو با من صحبت کرد، صحبت کرد آخر گیر کرد، گفت بابا شما پاک کثیف باشه بشوری بهتره. گفتم معلومه بشوری چه ربطی داره؟ گفتم تو خبر نداری شیعه میگه اگه مست نرسه به پوستت قبلش باید بری پاهر چیکار کنی؟ قشنگ بشوری بعد خشکشم بکنی، خیس نمیشه مست کشید. گفت واقعا؟ یعنی شما اگه پا خاکی باشه قبلش میشورید؟ گفتم دست شما درد نکنه، دست جوهری میشه، دو سال داری بسابی با لاک نمیتونی. چی فکر کردی؟ اصلا خبر نداشت. میگه گفتن نه اینا ببین گیر کرده بود طرف آیه وضو دیگه هیچی نمیتونه، عین ظاهر آیه میگه چیکار کنی؟ ومسهو مس بکنه. بعد چی براش گفته؟ یه دروغی بهش گفته، گفته نه خب معلومه دیگه الان گرد و با گرد و خاک فلان. خب الان که مردم که دیگه با بیل کاری نمیکنن، پا تو جوراب تو کفش، برعکس دستای ما بیشتر در معرضه سرمون، سر ما آقایان، اخیرا خانم ها هم که همینطور، سر ما آقایان بیشتر در معرض هوای بیرونه ها. فکلمون یه دور بشوریم بعد چیکار کنیم؟ مس بکشیم. یه کله رو میشورن دوباره مکدروسون نینگار میکنن. یعنی چیزای فقط این آشنا شدن توهم از بین میبره. ببین عزیزم بگم عرضم تموم کنم این جلسه، یه تیکه از بحث وحدتمون نظر علما و فقهامون فردا اول 5 دقیقه اول میگم و نمیخوام زیاد طولانیش کنم. ببین عزیزان امروز دنیای اسلام در بدترین شرایط خودش داره به سر میبره، به خدا قسم که تو تاریخ مثال این روزا وجود نداشت و ندیدم. فقط خبر مرگ مسلمانه داره میاد. اخبار گوش کنید، سوریه، عربستان، پاکستان، افغانستان، عراق، هر جا هست. و بدتر آن که مسلمان داره مسلمان میکشه با توهم، به سادگی میگه کافر، یکی رو تکفیر میکنه میکشدش، لله میکشه، برای خدا میکشه که چی برن بهشت. الله اکبر، این خیلی خطر عزیزان، مراقب باید باشین. فتنه بزرگی الان به خدا قسم گریبان چاک کردن هنر نیست. من تو چند وقت پیش شما یک بار تو سخنرانی بنده شدید من بیام بگم آقا اینقدر مثلا مثال بزنم، مثلا اینقدر سنی رو شیعه کردن، نمیگم، میگم از اقلیت ها، حالا چه اقلیتی بوده اومدم مثلا شیعه، اونم چون خبرش پخش شد اخیرا میگم که دیگه اونم نباید گفت. اگه کسی بخواد ذهنیت برش به وجود بترس، یک از کارهایی که الان اونوری دارن میکنن میدونید چیه؟ یک کارش اینه که میرم پیش عالمای اهل سنت میگن آی شیعه ها همه جا رو گرفتن، بابا الان این جوان شیعه داره به یه دین دیگه میره، داره عضو فرقه نه نام ایکس و ایگرگ و زد میشه، ما همینا رو نگه داریم نخواستیم که خارج بده خدا. برای علمای اهل سنت در ائمه جمعه شون سخنرانی داشتم یه جایی، یکی از استانای جنوبی، گفتم بابا به پیر به پیغمبر اینا دارن میگن دروغه، دارن بازیتون میدن، آی هلال شیعی گرفت فلان. ما جوانه خودمون رو درست بکنیم، جمع بکنیم، یکی از مشکلات من مشکل جوانانمونه، بس فرهنگیشونه. ما با جوانه شما هیچ کاری نداریم. تو جوانه تو بپا وهابی نشه، تو کردستان تو رو خدا جوانه تو بپا مسیحی نشه. اهل سنت کردستان دارن مسیحی میشن گر رو گر، برید نگاه کنید. تو تهرانش هم همینه، شیعهش هم دارن اتفاق میفته. او برنامه شده تو این دعوای آدم میشناسم چقدر گریبان چاک کرد سلفی، چقدر توهین به شیعه و فلان و به همه. خبر موثق برام رسید که تو کلیسای خانگی رفت آمد داره. یعنی این جریانات پشت نظره، نظری برخورد تمدن هانتینگتون چی بود؟ دید اون روز گفت آخرین نبرد ما با تمدن اسلامی کنفوسیوسی اسلامی چینیه، غرب با اینا لاجرم برخورد خواهد کرد. توی مصاحبه‌ای که با شبکه سی ان ان ترک داره بعد از 11 سپتامبر، ببین چی میگه، میگه واقعه 11 سپتامبر را نماد بارز نظریه برخورد تمدن‌های خودم که بیش از یک دهه پیش ارائه دادم میدانم. گفت ببینید من پیش بینی کردم، 11 سپتامبر کی درست کرد؟ خودتون به اسم اسلام. احساسات ضد اسلامی در غرب، ضد امریکایی در مسلمان ها، بله، به اینکه برخورد رو میخوان شکل بدن. کی پشت سرش رو صهیونیست ها؟ دکتر مایکل بران، معاون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، تو کتاب نقشه بر جدای مکاتب الهی، حالا یه بخشیش رو در مورد مدعی ها بحث کرده، بگذاریم حالا این چیز رو نگاه کنیم، میگه افرادی که با شیعه اختلاف نظر دارن آنها را علیه شیعه منظم و مستحکم کرده و کافر بودن شیعه گسترش داده شود. میگه باید بگه شیعه کافره و آنها را از جامعه جدا نموده و علیه آنها مواد نفرت برانگیز نوشته شود. روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 5/3/83، هفته نامه افق حوزه تاریخ 28/2/83 مطلب برانت رو نقل کردن. همین مایکل برانت میگه ما 45 میلیون دلار خرج مدعی های شیعیان کردیم که به سمت چی بره؟ به سمت لعن بره، به سمت توهین و مقدسات اهل سنت بره. از این ورم به این میگه اون کافره، آخون داره عزیزم، آخون داره، پول بهش میدن، مفتی داره، میاد پشت شبکه ماهواره‌ای میگه شیعیان کافره. به همین سادگی، همونجوری که اللهیاریو داره شبکه اهل بیت، همونجوری که یاسر الحبیب شبکه فدکو داره، اومد توهین کرد به جناب عایشه، نسبت فحشا داد به زن پیغمبر. آدم بمیره این روزو نبینه. هیچ کدام از شیعیان نسبت فحشا به جناب عایشه رو بر نمیتابن. نسبت فحشا به زن پیغمبر توهین به خود پیغمبره. خوبه بدونید مفسرین ما حتی زن لوط و نوح هم نسبت فحشا رو بر نمیتابن. برعکس تفاسیر اهل سنت نقل کردن که زن حضرت نوح زانیه بوده. ما به هیچ وجه قبول نداریم توهین به حضرت نوح، توهین به حضرت لوط. کجا همچین شیعه همچین چیزی رو قبول؟ اولین کسی که دادش در اومد سید حسن نصرالله بود. سید حسن نصرالله که الان مورد هجوم کیاس سلفیا. خیلی جالبه. اولین کسی که دادش در اومد در کشور خودمون رهبری بود. کسی که بیشترین توهین رو داره از کی میشنوه؟ یک، از سلفیای وهابی. دو، شبکه‌های شیعی افراطی. خیلی جالبه ها. چه بچه اشتراکی بین شما هست؟ هر دوتاتون اون دوتا دسته قیچید که دسته یکیید. خیلی واضحه. وگرنه چطوره که یک نفر هم وهابی ازش احساس خطر میکنه، هم تو آقایی که دلت برای امام حسین میسوزه؟ گلادستون نخست وزیر اسبق بریتانیا خیلی قدیم، ببین از قدیم، مادامی که قرآن در دست این مسلمان هاست، اروپا نمیتواند بر شرق تسلط یابد و نه احساس امنیت کند. بن گوریون نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی قدیمی اینم میگه که آنچه ما را به وحشت انداخته است که میترسیم در جهان عرب محمد تازه‌ای ظهور کند. یکی دیگه باز بیاد ما بدبختیم بیچاره‌ایم از بین میبردمون. چرا؟ چون پیغمبر دستورش وحدته، چون همه رو جمع میکنه، چون رحمتا للعالمینه، چون ابو سفیان هم بخشید گفت انتم طلقا پاشید برید. شما وحشی که عموشو کشته بود قتلش واجبه، با قتل انجام داد، قصاص که دیگه چیز عادیه دیگه، آوردنش گفت تو رو هم بخشیدم. دولت واتیکان که 2000 سال مسیحی ها یهودی با هم جنگیدن سر اینکه قاتل حضرت عیسی کیه؟ یهودیان. دولت واتیکان دقیقاً در 1973 میلادی، زمانی که جنگ اسرائیل با مسلمان ها 1973 اعلام کرد، نیرو یهودیان هیچ نقشی در قتل عیسی نداشتند. تاریخ انجیل آیه داره، انجیل عوض. برای چی؟ گفت اکنون دشمن مشترکی داریم، یهود و نصارا در یک جبهه. مسیحی و یهودی که با هم فوش میدادن، تیکه پاره میکردن همدیگر رو، میلیون ها میلیون از هم کشتن. امروز شما ببینید توی مسئله عراق در مبارزه با تروریسم با هم یکیان کنار همدیگر. جورج بوش و شارون اومدن با هم دست دادن در جنگ مبارزه با تروریسم، ما با هم به تو چه ربط داشت اسرائیل؟ تو 11 سپتامبر تو سر پیاز بودی، ته پیاز بودی. نه، ما در مبارزه با تروریسم با هم پیمانیم. این که حالا اهداف وحدت چیه و در دل وحدت چی میخواد، یا از اصول مذهبمون باید بگذاریم، یعنی بگیم آقا برش کن ما مثلا مسیحی ها بگیم بی خیال قدر حضرت عیسی بشیم و بلا این چیزا، نه این نیست، اصلا این نیست. این که از تو دل وحدت چی قراره بیاد من موکول میکنم به